29 مرداد 1402 سرفصل فقر و عدالت اجتماعی. مصدق کنم اینکه با توجه به معنای گسترده عدالت بفرمایید وقتی از عدالت اجتماعی صحبت میکنیم از چه چیزی صحبت میکنیم؟
ببینید عدالت به دو معنا به اصطلاح مطرح میشه. یه معنای عدالت این است که از دید لیبرالیسم اقتصادی به اصطلاح همه افراد در برابر قانون برابر باشه و از فرصت‌های مساوی برای پیشرفت و ترقی و رفاه برخوردار باشن. حالا اگر که به این معنا بگیریم باید بین زنان و مردان، بین قومیت‌ها، اقلیت‌های مذهبی و دیگر طبقات و گروه‌های اجتماعی نباید تبعیضی قائل شد. این یه بحث. پس برابری در مقابل قانون. یه بحث دیگه باز برابری فرصت هاست، باز به این معنی که مثلا اگر کسی میره کار دولتی بگیره به دلیل اینکه مذهبش این است یا قومیتش فلان است مورد تبعیض قرار نگیره، و یا میخواد بره دانشگاه به علت اینکه دینش فلانه، دین هست که مورد پذیرش رسمی حکومت نیست، اوت نشه، حذف نشه از انتخاب و از این قبیل. اینا به اصطلاح یه جور معنای سلبی عدالته. ولی اونجایی که از عدالت اقتصادی حرف میزنیم این بحث مطرح میشه که آحاد مردم که در یک جامعه و یک کشور زندگی میکنن از حداقل‌های لازم برای زندگی برخوردار باشن، مثل کار، مسکن، سواد، تأمین مواد غذایی لازم، بهداشت و آموزش باید برخوردار باشه. در گذشته تأکید در علم اقتصاد روی رشد اقتصادی بود و سعی میکردن اقتصاددانها که پیشرفت‌های اقتصادی رو بر اساس درآمد سرانه کشورها و رشد درآمد سرانه آحاد مردم بسنج. بعدها با توجه به بحث همین بی‌عدالتی گفته شد که بهتره که ما بیایم مسئله طول عمر رو که نشانه برخورداری از خدمات بهداشت و درمان و تغذیه هست، یعنی امید به زندگی رو به اضافه میزان برخورداری از سواد رو وارد بحث پیشرفت اقتصادی بکنیم. برنامه عمران سازمان ملل UNDP سالها پیش شاخص توسعه انسانی رو مطرح کرد در این زمینه. به هر حال فقر و نابرابری از ابتدای تاریخ بشر تا کنون بوده و واقعیت این است که در کشورهای پیشرفته صنعتی به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم تلاش وسیع شد که در سایه دولت‌های رفاه به اصطلاح فقرا رو مورد حمایت قرار بدن، به این معنی که حداقل درآمد تضمین شده ای برای فقیرترین اقشار در نظر بگیرن و ضمناً از خدمات بیمه اجتماعی و بیمه سلامت برخوردارشون کنن. این دولت های رفاه تا سالهای اوایل دهه 70 بسیار مستر خدمات بودن و مورد پشتیبانی اقشار مختلف مردم. در دهه 70 وقتی که لیبرالیسم اقتصادی بیشتر فعال شد و دولت ها مشکلات مالی پیدا کردن، در آمریکا دولت آقای ریگان اومد سر کار، در انگلیس دولت تاچر اومد سر کار و اینا تلاش کردن که این نوع حمایت ها رو محدود کنن و سرنوشت مردم رو بیشتر به اقتصاد و بازار بگذارن، به عهده اون بگذارن. در ایران واقعیت این است که قبل از انقلاب کشور ما یکی از نابرابرترین جوامع بوده، به این معنی که اولا بین شهر و ده شکاف درآمدی خیلی زیاد بوده، در روستاها درآمد سرانه 50% درآمد سرانه شهرها بوده و فقر غذایی که مرحوم دکتر عظیمی اندازه گیری کرده بودن در پایان نامه خودشون و آقای دکتر کاتوزیان هم در کتابشون بهش اشاره کردن در خور توجه بوده و به اصطلاح اقشار زیر خط فقر هم چه در شهر و چه در روستا نسبتاً در خور توجه بودن. یکی از دلایل به نظام من، یکی از دلایل اینکه انقلاب ایران شکل گرفت در سال 57 این نابرابری های شدید در جامعه شهری بوده و روستایی. جامعه روستایی یه منبع تنفسی داشته، به این معنی که مازاد نیروی کارشو به شهرها تخلیه میکرده از طریق مهاجرت. این مازاد نیروی کار در شهرها فرصت های اشتغال کافی پیدا نکردن و به حاشیه نشینان شهری تبدیل شدن. اینها به پیاده نظام انقلاب های خمینی تبدیل شدن و به اصطلاح در جنگ هم از دولت حمایت کردن و به این ترتیب این شگفتی تاریخی رو برای ملت ایران رقم زدن. بعد از انقلاب دولت جمهوری اسلامی دایه به اصطلاح عدالت مداری رو داشته و در قانون اساسی در اصل 29 حمایت‌های اجتماعی گسترده‌ای پیش بینی شده بود. از جمله حق مسکن هست، کار هست، بیمه‌های اجتماعی هست، خدمات بهداشتی و درمانی رایگان هست، خدمات آموزشی رایگان در سطوح ابتدایی و متوسطه هست و از این دست. منتها در غیاب یک نظام درآمدی مناسب برای دولت که از محل مالیات ها این خدمات رو انجام بده، دیگر این که به اصطلاح در غیاب رشد اقتصادی پایدار که موجب رونق اقتصادی بشه، فراوانی و شکوفایی و اشتغال بیشتر و درآمد سرانه بیشتر بشه، نمیشه با فقر مقابله کرد. بنابراین به رغم یارانه‌های وسیعی که در دوره جنگ و بعد از جنگ به مواد غذایی اساسی، به نهادهای کشاورزی، نمیدونم به سوخت انرژی مثل برق و بنزین و نفت و غیر گاز و اینها دادیم و به رغم اینکه سازمان‌های امدادی متعددی در ایران ایجاد شد و در کنار به اصطلاح معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، بنیادهای متعددی که ایجاد شد و غیره، ما دیدیم که یه مدتی فقر و نابرابری شدید تسکین پیدا کرد، ولی بعد از اون دوباره اولویت‌های دولت تغییر کرد و رفت به سمت نظامیگری، رفت به سمت رانت‌جویی و فساد منابع مالی بخش عمومی، و سازمان‌های امدادی هم دیگه از عهده فقر و نابرابری بر نیامد. در دهه اخیر که به دلیل تحریم‌ها و به دلیل سلطه نظامیان بر امور اقتصادی و اولویت‌های اهداف امنیتی و نظامی در کشور و فساد گسترده، رشد اقتصادی صفر بوده، رشد جمعیت ولی صفر نبوده، مشارکت نیروی کار، مشارکت زنان و مردان در سن کار در نیروی کار در ایران یکی از پایین ترین نرخای مشارکت در جهانه. علتش هم، یه دلیل عمدش هم، تبعیض علیه زنان برای مشارکت در نیروی کاره. به هر حال در این دهه که رشد به صفر رسیده و تورم ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده، به خصوص در دور دوم تحریم ها از سال 97 به این ور که ما تورم های دو رقمی بالای 20%، یعنی در حد 40% و مواردی 50% هم رسیدیم، چون تورم بر تأثیرش بر گروه های مختلف درآمدی متفاوته، گروه های فقیرتر از تورم زیان میبینن، گروه هایی که ثروت دارن ارزش ثروتشون میره بالا، یا درآمدی دارن که از محل تجارت و کسب و کاره میتونن خیلی راحت عایدات خودشون رو از طریق تغییر قیمت ها تغییر بدن، ولی مزدبگیران، بیکاران، بینوایان بسیار صدمه میبینن از این مسئله. به خصوص مثلا مسکن رو نگاه کنید، الان دیگه حتی برای طبقه متوسط هم امیدی به تامین مسکن وجود نداره. گفته میشه که هزاران نفر کودکان کار وجود داره در ایران، و بعد بسیاری از مردم مصرف مواد پروتئینیشون رو به نصف تقلیل دادن، و بنابراین و بعد به علت عدم برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی مجانی، خیلی از مردم واقعا که بیماری هایی دارند که جدی است به دارو دسترسی ندارن، پول ندارن داروشون. مثلا داروی سرطان در بازار آزاد بسیار گرانه، داروی نمیدونم قند، نمیدونم چی اینها وجود نداره یا کمه در بازار، تو بازار سیاه باید بسیار. بیمه ها پوشششون کم شده، بنابراین مردم از خدمات درمانی کمتری برخورداره. ترک تحصیل زیاد شده، عدم ثبت نام کودکان واجب التعلیم در مدارس زیاد شده، وقت بیمه های سلامت ما و بیمه های اجتماعی ما در مرز ورشکستگیه، به علت رفتار بی‌قاعده به خصوص دولت احمدی نژاد در مورد تعهدات زیادی که به صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی بار کرد. امروزه بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور که به موجب قانون کار سازمان تامین اجتماعی عهده‌دارش است، داره در آستانه ورشکستگی. بنابراین و بعد بازنشسته ها حقوق مکفی نداره، حتی کارکنان دولت به خصوص معلم ها که بخش بزرگی از مستخدمین دولت هستند ناراضی هستند. شما شاهد تظاهرات و اقدامات جمعی هم معلم ها هم بازنشستگان هستید. بنابراین وضعیت فقر و نابرابری به وضعیت بحرانی رسیده. یکی از عوامل مشروعیت زدایی از نظام هم همینه. در آینده هم هر دولتی بخواد بیاد رو کار باید به مسئله فقر و نابرابری توجه جدیتری رو داشته باشه. من به سا آمارها رو به دقت اشاره نکردم، حضور ذهن ندارم، ولی اینجا یادداشت هست که مثلا بتونم بهتون بگم اگه لازم داشته باشید. ولی لازم فکر نمی کنم، ما که کار آماری نمی کنیم. مثلا این از هر من شمس این روزا هر روزنامه و نشریه تخصصی و عمومی رو ورق بزنید شکایت از فقر و نابرابری و زباله گردی و چی باشه. وقت این فقر و نابرابری ببینید موجب افزایش طلاق شده در جامعه، موجب افزایش جرم و جنایت شده در جامعه، موجب افزایش خودکشی شده در جامعه، موجب انواع بیماری های روحی روانی شده در جامعه و به اصطلاح بسیار بسیار وضعیت وخیمی رو پیش آورده و باید بهش فکر کرد. هر حکومتی باید به این مسئله جدی فکر بکنه و یعنی حکومتی که میخواییم بگم که شرایط رشد اقتصادی رو فراهم نمی کنه، با دنیا تنش داره، بعد افزایش جمعیت رو ترغیب میکنه، یعنی امکانات رفاهی رو سلب میکنه، امکانات فقرزدا رو افزایش میده، حتی به محیط زیست توجه نداره، منابع طبیعی رو از بین میبره، این خودش زمینه رو برای فقر و نابرابری فراهم میکنه. هر شعاری که میخواد بده، یعنی گفت چشم ها نگران بهشت است و پاها به سمت دوزخ میشه تا بود داستان ما این.
بسیار ممنون. جلسه هفتم استاد بهروز هادی‌زاده‌نوس ادامه. روش های مقابله با نابرابری های اقتصادی. بفرمایید که اگه دولت بخواد با نابرابری ها مقابله و برای امهای فقر برنامه ریزی کنند چه راه حل های وجود دارد و بعد از کجا شروع؟
در بعد و هم باید به یه نکته اشاره کنم و اون اینه که ببینید نابرابری دو جوره، یکی نابرابری هاییست که طبیعیست به این دلیل که مثلا آدم ها استعداد یکسانی ندارن، تحصیلات یکسانی ندارن، تخصص یکسانی ندارن، بنابراین نمیشه انتظار داشت که یک پزشک متخصص قلب با یک کارگر ساده درآمدش یکی باشه. میدونید بعضی وقتا اینجور چیزها خلط میشه، اشتباه میشه، پس یه سری نابرابری اجتناب نپذیر هست. خب البته بعضی ها تحلیل میکنن که اگر اون کارگر ساده هم امکانات آموزشی داشت میداشت ممکن بود که استعداد کافی داشته باشه که بعدن بشه متخصص، در این حرفی نیست. بنابراین باید همون فرصت‌های برابر در جامعه ایجاد شد. اولین اما سیاست‌ها رو که می‌فرمایید ببینید یکی از مهمترین عوامل از میان برداشتن فقر و نابرابری عبارت است از به گردش در آوردن چرخ‌های اقتصاد و تضمین رشد پایدار اقتصادی که در جلسات گذشته راجبش بحث کرد. برای نمونه میگم چین یه پرجمعیت ترین کشور جهانه. کشور چین در سایه رشد سریع اقتصادی تونست در عرض 3 دهه 30 سال 400 میلیون نفر رو از زیر خط فقر بیاره بالا. توجه کردید؟ خب بنابراین مهم اینه که رشد اقتصادی رو فضای کسب و کار مساعد کنیم، رشد اقتصادی رو مسیرشون هموار کنیم، به رشدهای بالای اقتصادی دسترسی پیدا کنیم، درآمد سرانه آحاد جامعه بره بالا، بیکاری به حد اقل برسه، مردم هم در سایه رشد بهره‌وری نیروی کار درآمد سرانه بالاتری داشته باشن. پس یکی از لوازم اصلی مقابله با فقر و نابرابری رشد، تأمین رشد پایدار اقتصادی است. این یه اصل. در غیاب این دولت هر کاری بکنه شکست خواهد. این شرط البته لازمه ولی کافی نیست. حالا در مورد فقر اقدامات حمایتی یه جور لازمه برای کسانی که به علت مثلا عقب‌ماندگی ذهنی، نابینایی یا آسیب دیدگی در جنگ یا ناتوانی و معلولیت کاری از عهده‌شون بر نمیاد. خب اینها باید تحت پوشش سازمان‌های حمایتی قرار بگیرن. خب این سازمان‌های حمایتی از بودجه دولت باید تأمین مالی بشن و بعد انواع اقسام نباید داشته باشن که با هم اوورلپ کنن، وظایفشون تداخل کنه. ما در ایران یه سری سازمان‌های حمایتی منبعث از انقلاب اسلامی داریم و یه سری هم سازمان‌های حمایتی مثل سازمان رفاه اجتماعی داریم. اینها آمارهاشون نشون میده که وظایفشون تداخل داره، یه دهی هم از این میخورن هم از اون میخورن و بعدم کاراییشون محل سواله. و بنابراین یکی از مسائل اینه که یه نوع وحدت سازمانی در امور رفاهی و حمایتی ایجاد کنیم. این یه مسئله بسیار بسیار مهمی، به خصوص بعضی از سازمان‌هایی که ادعای حمایت از مستضعفین رو دارن ولی هیچ به کار مستضعفین نمیان. الان حالا روزای اول ممکن بود کارهایی بکنه، مثل بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، مثل اوقاف که قرار بوده که اموالشون در جهت نمیدونم رفاه مسلمین به کار بره. اینها همه اجزای دولت پنهانن در ایران، درآمدشون رو هیچ نوع حسابرسی و شفافیتی وجود نداره. اگر شما تصور کنید درآمد آستانهای قدس، اوقاف، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، ستاد اجرایی فرمان امام، اگه اینا قرار بشه که در بودجه دولت ادغام بشه و بعد یک پنجم درآمد اینها حتی صرف حمایت‌های اجتماعی بشه، دولت مشکلی برای تحت پوشش قرار دادن بینوایان کشور و فقرا نخواهد داشت. ولی ما یه دولت پنهان داریم، این درآمدها سرازیر میشه به کیسه سازمان‌های دولت پنهان، چه برای تبلیغات شده باشه، چه برای امور مذهبی باشه، چه برای زیارت کربلا باشه، چه برای سپاه قدس باشه، چه برای کمک ایران به نمایندگانش در منطقه خاورمیانه باشه. خب از کیسه مردم ایران اینها پوششی منابعی خارج میشه و میره به سمت مصارفی که اولویت اجتماعی نداره. خب این باید ساماندهی بشه. مثلا آستان قدس یکی از ثروتمندترین مجموعه های اقتصادی رو در کشور داره. خب چی میشه این؟ کجا صرف میشه مسخره‌ش؟ بنیاد مستضعفان هلدینگ های متعددی داره، ستاد اجرایی فرمان امام همینطور، اینا درآمدهاشون کجا صرف میشه؟ اینا مال دولت پنهان. پس باید این خونریزی رو جلوشو گرفت، این منابعی که خارج میشه از سیستم، بعد بخشی از این رو میشه صرف حمایت کرد، بخشی از این رو صرف کمک به سازمان‌های بیمه اجتماعی کرد، بخشی از اون رو میشه صرف تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی کشور کرد. کشور آب نداره، برق نداره، گاز کافی نداره برای مصرف کنندش، بنزین کافی و پالایشگاه نداره. اینا کجاست؟ درآمدهای عمرانی ما اندکه. خب ما برای علت اینه که خزانه رو مثل یک کیک نصفش کردیم، نصفش دست دیگه دولت پنهان غیر شفافه، نصفش دست دولت رسمیه. این دولت رسمی رو تو سرش میذاریم که چرا این کار نکردی اون کار نکردی، بعد نون شبش رو از دست میگیریم و میبریم اون بر. خب این دوگانگی در خزانه کشور و در اداره اقتصاد کشور باید از میان برداشته بشه. اصلاحات اساسی باید در سازمان‌های بیمه‌ای کشور ما انجام بگیره. من سال 95 کتابی رو نوشتم که تحت عنوان صندوق‌های بازنشستگی ایران در گذر زمان، که خود وزارت کار اینو چاپ کرده، و اونجا هشدار دادیم که سازمان‌های بیمه‌ای ما ورشکسته، اونها رو باید بهش رسید. باید به گروه های درآمدی کمتر برخوردار به صورت به اصطلاح اینطور بگیم که معافیت های مالیاتی، به صورت کمک های درآمدی، به صورت مسکن ارزان قیمت، گاه توزیع مواد غذایی کمک بشه. این گروه های کمتر برخوردار رو باید احصا بشن، آمارش موجود داشته باشه. خوشبختانه در دوره دولت های روحانی آقای دکتر میدری همکار ما که چنده سال معاونت رفاه وزارت رفاه رو برده داشت، عهده‌دار ایجاد یک بانک اطلاعاتی خیلی بزرگی شد و این کار رو انجام داد. گزارشاتی هم تحت عنوان فقر چند بودی مطرح کرد که چه شد. مسئله بعدی این است که فقر نابرابری در ایران با گروه های اقلیت های مذهبی و اتنیکی گره خورد. شما اگر نگاه کنید ما مناطقی از کشور داریم که کل منطقه نابرابر، مثل سیستان و بلوچستان، مثل کردستان، مثل ایلام، درسته؟ خب این مناطق اقلیت نشینن، یعنی اغلب سنی مذهبن، اغلب اقلیت های قومی توشون هست. عرب های حتی خوزستان بسیار فقیرن، کرد های ما فقیرن، بلوچ های ما فقیرن، سیستانی های ما به علت بسته شدن هیرمند مجبورن خانه کاشانش رو ترک کنن. پس لازمه که در جهت توزیع منابع بخش عمومی در میان استان‌ها به نحوی عمل کنیم که مناطق کمتر برخوردار تبعیض مثبت براشون برقرار بشه، یعنی سرانه برخورداریشون از بودجه جاری کشور و از بودجه عمرانی کشور بالا بره تا اینا بتونن وضعیت وخیم اقتصادی مردمشون رو جبران کنه. مثال میزنم، اخیراً در همین نشریات خودمون آمده بود به موجب آمارهای رسمی در بلوچستان، سیستان و بلوچستان هر خانوار میانگین درآمدش 1,000,000 تومان در ماه، 1,000,000 تومان. شما ببینید با 1,000,000 تومان میشه خانوار پر تعداد رو که معمولا در منطقه فقیر زاد و ولد هم بیشتره از جمله در سیستان و بلوچستان اداره کرد؟ نه. سیستان و بلوچستان یکی از عقب مانده ترین استان های ماست. خوزستان عرب های خوزستان عمدتاً کشاورز بودن. نخلاشون که در اثر جنگ از بین رفت، تبدیل نخلستاناشون شورزار شد. بعد در اون به اصطلاح آبگیرهایی که در استان بود، اسمش چی بود؟ خشکیدن اینا همه، به اصطلاح اسمش یادم حالا، اینها خشکیدن، اینها گاوداریاشون دامداریاشون از بین رفت. خب نفت خیز ترین استان کشور، ثروتمندترین استان کشور در حاشیه‌هاش فقر بیداد میکنه. خب این ناشی از اینه که اینها صدای این بخش از مردم که اقلیت قومی هن، اقلیت مذهبی هن، صدایی در حکومت ندارن، طرفداری در حکومت ندارن، ضعیف هن بلاز سیاسی، صداشون شنیده نمیشه. شما نگاه کنید در بعد از انقلاب ما به استانهایی مثل اصفهان و کرما خیلی رسیدگی کردیم. چرا؟ اغلب سردمداران نظام از این دوتا استان میان، ولی به کردستان نه، به سیستان و بلوچستان نه، به ایلام نرسیدیم. پس باید یه سیاست منطقه‌ای درستی هم در پیش بگیریم. تورم رو باید کنترل کنیم. بیداد میکنه. ما جزو پنج کشوری در جهان هستیم که تورم های دو رقمی بالا داره. تورم موجب نابرابری شدیده و فقر. خب باید تورم رو کنترل کنیم تا این فقر و نابرابری رو از میان ببریم. و از این دست حکومت ما اومده مثلا درهای اشتغالزا ایجاد کرده، ولی هیچ کدوم از اینها افاقه نکرده. شعار مسکن ارزان قیمت داده و بلیوی و گروه های هدف مسکن ارزان قیمت نرسیده. منابع مالی زیادی هم صرف اون کرده. یارانه انرژی میدیم، گروه های برخوردار 10 برابر گروه های کمتر برخوردار از یارانه انرژی سود میبره. من برخوردار هم که بیشتر برق مصرف میکنم، گاز مصرف میکنم، استخر دارم، خونم چی 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 گرمش میکنم، ها؟ آدم فقیر نه چند تا اتومبیل داره، نه شوفاش خونه داره، نه کولر گازی داره، نه برق زیادی مصرف میکنه. پس اینا رو کی استفاده میکنه؟ اونا. بنابراین ما داریم منابعمون رو تلف میکنیم تحت عنوان حمایت از مستضعفین. درسته؟ این حمایت از مستضعفین نیست. اینا سیاست هاییست که میشه میکن.
ممنون. اصلا از نظر شما چرا عمده حقوق بگیران لزوماً باید از طرف سازمان تامین اجتماعی بیمه بشن؟ آیا این حق مردم نیستش که در مورد پرداخت قسمتی از حقوقشون اختیار انتخاب داشته باشن که به کدام شرکت بیمه پرداخت کنن؟ اشکال تست شرکت بیمه خصوصی؟
ببینید واقعیت این است که در ایران، تو این کتابم به تفصیل من شرح دادم، در ایران بعد از جنگ جهانی دوم برای اولین بار یه قانون کاری وضع شد و بعد هم قانون تامین اجتماعی کارگران وضع شد و پیرو اون سال 27 بود، 1327 اگر اشتباه نکنم، تمام کسانی که مزد و حقوق بگیرن موافق اون قانون و قوانین، کسایی که مزد و حقوق بگیرن و تابع قانون کارن مشمول بیمه‌های تامین اجتماعی شدن. ما علاوه بر صندوق تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، دولت از اوائل قرن بیستم، از به اصطلاح اینطور بگیم که از 1305 به این ور، کم کم این صندوق بازنشستگی کارکنان کشور رو ایجاد کرد. یعنی از وقتی که بروکراسی مدرن در کشور شکل گرفت، صندوق تامین اجتماعی بازنشستگان هم شکل گرفت. منتها این صندوق منابع چندانی از خودش نداره. دولت در بودجه ردیف میگذاشته همیشه کارکنان دولتی رو، هم از معلمین، کارکنان به اصطلاح وزارت بهداشت، نمیدونم کارکنان قضایی و غیر و غیره، همه مشمول صندوق بازنشستگی کارکنان کشور بودن. بله. بعد
جملتون از اول میگیم
باشه.
استاد میگم بیاییم بالاتر.
آها باش، من نیجه جم بذار اونجا.
دست شما درد نکنه.
عرض من اینه که وقتی بروکراسی نوین شکل گرفت، سازمان صندوق بیمه، صندوق بازنشستگی کارکنان کشوری شکل گرفت و از ردیف بودجه عمدتاً تأمین مالی میشه. بعدها صندوق بازنشستگی نیروهای نظامی شکل گرفت و حالا ارتش و سپاه و اینها از اون صندوق بازنشستگی اونجا برخوردارن. باز شاهد هستیم که در سنوات بعدی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی فولاد کارکنان فولاد کشور و صندوق‌های متعدد دیگری شکل گرفتن. مسئله اساسی این است که در شکل‌گیری این صندوق‌ها اصول بیمه‌ای رعایت نشده. نظارت دقیقی هم بر کارکرد اینها نبوده، شفافیتی هم نبوده و اینها به اصطلاح در طول زمان دچار مشکلات عدیده شدن. تعدیل نیروی انسانی قبل از سن بازنشستگی یا بازنشستگی های زودرس فشار سنگینی به این صندوق ها آورده. در مورد انتخابی بودن صندوق بازنشستگی باید بگم که در آمریکا هم مثلا یه نظام بازنشستگی هست که اونجا دیگه فرق نداره، برای کارگران یا کارمندان بخش خصوصی همه یه کسوراتی ازشون میشه، مثلا اگه حداقل 10 سال بیمه بپردازن حداقل درآمدی رو دریافت میکنن، یا اگه 30 سال بپردازن خب طبیعتاً بیشتر، اونایی که درآمد بیشتری دارن چون پول بیشتری میپردازن موقع بازنشستگی یا مستمری هم درآمد بیشتری خواهند داشت. منتها اون معمولا تکافو نمی کنه. این است که شرکت های خصوصی و حتی بخش دولتی چون بازار سرمایه اونجا گسترده هست، سعی میکنن که یک طرحهای خصوصی رو اجرا کنن مکمل باشه برای بازنشستگی های دولتی، که اونجا بخشی از درآمد یک کارمند دولت مثلا فدرال آمریکا از طریق مدیریت اوراق بهادار و سهامی که اون کارمند داره ولی تحت نظر اون اداره و یا بنگاه تخصصی سرمایه گذاری میکنه در بورس، بخشی از درآمد اونها از اونجاها تأمین میشه. اوپشنال هست، اینجا هم معنی قانونی نداره که شما برید به بیمه ایران و بگید که من میخوام بیمه عمر داشته باشم یا بیمه بازنشستگی داشته باشم یا بیمه بهداشت و درمان داشته باشم. معنی قانونی نداره. تمکن لازم برای اکثریت مردم وجود نداره که حق بیمه های سنگین خصوصی رو بپردازن، وگرنه یه عده از اقشار مرفع دارن این چیزا. مثلا بیمه مکمل، خب بیمه مکمل درهاییست که حقوق بگیران مرفع تری مثل قضات مثل اساتید دانشگاه و مثل کارکنان کارمندان مثلا با درآمد بالا میتونن ماهی 500-800 هزار تومن بدن بیمه مکمل بگیره. چیز نداره، معنی قانونی نداره. مشکل ما نداشتن انتخاب نیست، مشکل ما این است که دولت فکر میکنه که قیم سازمان تامین اجتماعیه. در زمان جنگ میاد منابع صندوق رو مصادره میکنه، میبره صرف جنگ میکنه، در حالی که صندوق سازمان تامین اجتماعی و صندوقش اصلا ربطی به دولت نداره. خب یا مثلا میاد بانک رفاه کارگران رو ملی میکنه، آقا این از منابع صندوق تامین شده، چرا ملیش میکنی؟ میدونی چی میگم؟ یا میاد صنایع ورشکست بدهی به بار میاره، صنایع ورشکستش رو اضافه قیمت میذاره رو سهامش، میفروشه به 60 خب اون ورشکست میشه. یا مجلسی ها میان به وزیر کار فشار میارن که یه سری از پسرخاله ها و فک فامیل ما رو تو 60 استخدام کن، مدیر عامل کن فلانجا فلانجا همه شرکت هایی که داری. یا مثلا سازمان 60 مدیریت شرکت ها رو به عهده داره. در هیچ جای دنیا سازمان های تامین اجتماعی مدیریت مستقیم شرکت ندارن که بعد خاص خرجی کنن سوء استفاده کنن. یعنی این نابسامانی ها رو باید جلوش گرفت. وقتی که صندوق ها خرج و دخل نمی کنه، علمی هست به اسم اکچوری، به اصطلاح یه جور حسابداری بیمه ای، میگه که چند نفر باید بیمه شاغل وجود داشته باشه تا بتونه ساپورت کنه مستمری بگیران و بازنشستگان رو. این نسبت ها اگر به هم بخوره باید بیان اعراب های متغیر های بیمه ای رو عوض کنن، مثلا سن بازنشستگی رو بندازن عقب. ما هی سن بازنشستگی کم کردیم، خانم ها رو برای اینکه بفرستن زودتر خونه از 50-55 سالگی میگن بازنشسته، ولی اون صندوق و پدرش در میاره. طرف 20 سال بازنشستگی داده فوری میخواد حقوق بگیره. تو دنیا هم چیزی متداول نیست. این خلاف ها یا قالیباف ها رو مثلا طرف 4 سال کار کرده میگیم که از صندوق تامین اجتماعی باید برخوردار باشه. آقا پولی نداده که برخوردار باشه. یا طلاب قومو میگیم باید بیمه باشن. آقا پولی نداده که بیمه. بعد دولت میگه من میدم ولی میده. خب معلومه که از هم میپاشه این سیستم. گنجایش داره دیگه. ما این کارا رو نکنیم، مثل آدمیزاد، مثل آدم های دیگه، کشورهای دیگه مدیریت کنیم اینا رو و شفافیت داشته باشه کارمون، خاص خرجی نکنیم از محل اینا، مراد میچرخه. بذار این که اگر رونق اقتصادی باشه، بخش بزرگی از جوانهای ما برن سر کار، پول بیمهشون هم بپردازن، پدرهاشون راحت تر میتونن مستمریشون رو دریافت کنن. میدونی چی میگم؟
سوالات عمومی میشیم.
بسم الله.
دانشگاه، علم و توسعه. اصلا نقد شما از شرایط کنونی دانشگاه چیه؟ به نظر شما دانشگاه ما محیط فکری و فرهنگی مناسبی برای رشد ذهنیت علمی و فرهنگی هست؟ آیا متناسب به مقتضیات امروز جهان و نیازهای کنونی ایران مأموریت خودشون رو ایفا میکنن؟
میدونید که به اصطلاح اولین دانشگاه ایران به یه تعبیری همون دارالفنون بود که در دوره امیرکبیر تأسیس شد و مصدر خدمات مهمی هم بود. بعدها در دوره رضاشاه دانشگاه تهران پایه‌گذاری شد و به اصطلاح رشته های به تدریج متعددی افزایش پیدا کرد و گسترش پیدا کرد. حتی قبل از دانشگاه تهران دانشکده کشاورزی تأسیس شده بود وزارت امور خارجه هم دانشکده برای خودش داشته و برای امور قضایی هم همچنین. به این ترتیب بعدها البته در دوره پسر رضا شاه، محمد رضا شاه، به خصوص دهه 40 به این و دانشگاه های منطقه‌ای زیادی در ایران تأسیس شدن، از جمله دانشگاه شیراز، دانشگاه تبریز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه مشهد، دانشگاه شریف هم در اصفهان هم در تهران، و دانشگاه های دولتی گسترش پیدا کردن و دانشجوها تعدادشون زیاد شد. من دو برای اینکه آماری بهتون بدم، کل دانشجویان کشور در عهد قبل از انقلاب، مثلا در دهه 50، 153,000 نفر دانشجوش. به این ترتیب آموزش عالی هنوز، البته جمعیت ما هم 35,000,000 نفر بود. بعد از انقلاب تحولاتی رخ داد که آموزش عالی از نظر کمی گسترش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. یه دلیلش این بود که دهه اول انقلاب که نسل به اصطلاح رشد جمعیت ترغیب شد، نرخ رشد جمعیت ایران به 3.9% در سال رسید که عجیب غریب بود. بعد از دو دهه اینا میان به سن تحصیلات دانشگاهی میرسن، چون اینها نیروی کار، یا به نیروی کار باید برن یا برن دانشگاه. چون در بازار کار محدودیت زیاد بود، چون رشد اقتصادی ما کند بود، آمدن دانشگاه آزاد رو تأسیس کردن و خیلی عظیمی از این جوانان رو فرستادن به سمت دانشگاه ها و بعدها پیام نور را ایجاد کردن. بعد دانشگاه های غیر انتفاعی را هم به اینها افسودن و یک مرتبه ابعاد کمی بسیار عظیمی پیدا کرد. طبیعی بود که این گسترش کمی مستلزم استخدام پرسنلی تحت عنوان هم پرسنل اداری، هم پرسنل آموزشی، مربی، استاد، معلم و غیره بود. خب در گزینش اینا سعی کردن، اونایی که دولتیه سعی کردن که به اصطلاح تعهد رو مقدم بدونن بر تخصص. حتی آمدن دانشگاه تربیت معلم رو تأسیس کردن که آدم های خودشون تربیت کنن بیارن. همون اول انقلاب حوزه که از زمان رضا شاه به آموزش رسمی و آموزش دانشگاهی چشم دوخته بود، مدعی این شد که باید دانشگاه ها رو اسلامی کنیم. دانشگاه هم که بعد از انقلاب شده بود لانی سازمان های فعال سیاسی مثل مجاهدین و جبهه ملی و چریک های فدایی و غیره، حکومت به شدت در اوائل انقلاب نگران بود. بنابراین تحت عنوان انقلاب فرهنگی آمدن 18 ماه دانشگاه ها رو بستن، تعداد دانشجو رو تصفیه کردن، تعدادی استاد رو تصفیه کردن، بعد آمدن آدم های خودشون رو آوردن توی کار و غیره. بعد به خصوص دولت ها در جمهوری اسلامی خصومت عجیبی و حوزه علمیه با رشته های علوم اجتماعی، علوم انسانی و هنر پیدا کردن و فکر کردن که باید هنرهای اسلامی رو ترویج کنن، علوم اجتماعی اسلامی و غیره. گفتن که اینها مصدر کفر و الحادن، اینها باید اساتیدشون بیان تو دموزه آموزش ببینن. کمان که یه دیرم بیچارها رو وادار کردن برن حوزه و آموزش ببینن. بعد حوزوی ها رو گماردن که بیان در دانشگاه دروس دینی درس بدن، راجب انقلاب اسلامی، راجب اسلام، تاریخ اسلام و غیره و غیره. به این ترتیب یک آش در همجوشی ایجاد کردن. کیفیت آموزش به شدت اومد پایین. شما اگر در کوره دهات رشته پزشکی دایر کنی، طبیعی است که کیفیت آموزش پزشکی میاد پایین دیگه. اگر کمیت رو گسترش بدی آب قاطی دوغ کردی، کیفیتش پایین میره. و کیفیت آموزش بسیار پایین رو من بعد سهمیه بندی باعث شد که دانشجو مطابق شایستگی انتخاب نشه. حتی در رشته های تخصصی پزشکی اخیراً اعلام شد که 50% ظرفیت ها سهمیه بندی بوده. بعد رابطه دانشگاه های ما با جهان گسیخته شد. این خودش یه صدمه بزرگ علمی بود. حتی وارد کردن کتاب مقاله دشوار شد. و بعد اینها خیلی تلاش کردن که رابطه دانشگاه و صنعت رو برپا کنن. منتها در این زمینه موفقیت چندانی به دست نیامد جز در صنایع دفاعی به اصطلاح. و جالبه که سپاه پاسداران خودش چندین دانشکده و نیروهای نظامی هم برای خودشون ایجاد کردن، دانشکده های دانشکده امام حسین و امام علی و نمیدونم چی و چی، همه دکترهای مدیریت استراتژیک میداد. خب کیفیت آمد پایین، تعداد دانشجو زیاد شد. وقتی این دانشجویان فارغ التحصیل شدن اومدن بازار کار، عرضه و تقاضا در بازارهای تخصصی با هم مچ نبودن. به این میگن عدم انطباق مثلا بازار پزشکان با تقاضا، عرضش با تقاضاش. ما پزشک عمومی زیاد تربیت کردیم ولی تقاضای کافی براش نبود. پزشک عمومی رفت راننده تاکسی شد. مهندس کشاورزی زیاد تربیت کردیم ولی تو بخش کشاورزی ما مهندس کشاورزی نمیتونه کار کنه، رو نور دستم. از اون ور یه رشته های تخصصی، تاریخ، جغرافیا، ادبیات، هنر، یه زمانی یادتونه گرافیک مثلا باد شده بود، همه دخترها میرفتن گرافیک بود. خب آخه ما اینقدر گرافیست لازم نداریم، یعنی برنامه‌ریزی آموزشی هم نداشتیم، تحقیقات هم توسعه پیدا نکرد. نمیدونم مبادله دانشجو با خارج هم متوقف شد. بعد در بهترین دانشگاه‌های ما خبره‌ترین دانشجویان کشور که المپیادی بودند و برتر بودند همه رفتن خارج به بهانه تحصیل و برنگشت. یعنی مهاجرت نیروی کار خبره افزایش بده. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که کارگر ساده وارد میکنیم، پزشک و مهندس و غیره صادر میکنیم و از محله این خیلی خسارت میبینیم. بنابراین همون بلبشویی که در امور دیگرمون بوده در اینجا هم ظاهر شد. بعد میبینید که یه عده از طریق دانشگاه غیر انتفاعی به پول میرسن و آقای رفسنجانی هم که در تویولش بوده مدت تا دانشگاه آزاد به نوایی میرسه از این طریق. دانشجویان زیادی هم در دهات تحصیل میکنن، مدرکش میگیرن میان تو بازار کار بیکار بمونن. واقعیت این است که این طور شد. بعد در دو دهه اخیر جو امنیتی دوباره به دانشگاه ها برگشته و بعد از این جنبش مهسا و غیره هم باز میبینید که الان سرگیری علیه دانشجوها زیاد شده و استخدام های زیرزیرکی که دارن اصلا عوض میکنن کادرهای علمی سابقه دار رو با کادرهای متعهد جدیدشون، که این هم لطمه بزرگی به کیفیت آموزش در دانشگاه میزن.
سرفصل پژوهش، وقتی از جامعه اطلاعاتی صحبت میکنیم از چه چیزی صحبت میکنیم؟ ویژگی های یک جامعه اطلاعاتی چیست؟ مقدمات رسیدن به چنین جامعه ای چیه؟ آثار و تبعات جامعه اطلاعاتی در توسعه ملی در عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی چگونه ظاهر میشن؟
بله ببینید، واقعیت حالا این حوزه کار تخصصی بنده که نیست، ولی آنچه که مرتبط میشه با رشته من و کار من بهتون میگم. ببینید، بعد از جنگ جهانی دوم دنیا شاهد تحولات شگرفی در عرصه علوم و فناوری ها بوده. از جمله این فناوری ها یکی فناوری های ارتباطات راه دوره و یکی دیگه مسئله کامپیوتر و پردازش داده ها که با تولید کامپیوترهای نسل جدید در جهان پردازش داده ها در مقیاس بسیار وسیع گسترش پیدا کرد. بعد هم ابتدا به تأسیس از نیازهای نظامی، بعدن به فراخور تسری دستاوردهای نظامی در رشته های غیر نظامی، مکانیزاسیون، برقی کردن، خودکار کردن و اینجور چیزها بسیار بسیار گسترش پیدا کرد. بعد وقت ما کم کم دیگه با ایجاد رادیو ترانزیستوری، تلویزیون، نمیدونم مخابرات راه دور و بعد تلفن‌های هوشمند، گوشی‌های همراه و غیره و غیره، میبینید که امروزه به اصطلاح انقلاب سوم رو میگذارن عصر اطلاعات. در این عصر اطلاعات خب سرعت گردش اطلاعات بسیار بسیار سریعه، سرعت ذخیره سازی اطلاعات، پردازش اطلاعات بسیار سریع و ارزانه. بعد به تدریج محصولات صنعتی که تولید شده حاوی همشون هوش مصنوعی شدن. یعنی شما ببینید اتومبیل که امروز رانندگی میکنید با اتومبیل 50 سال پیش خیلی متفاوت شده، به این معنی که این اتومبیل میتونه اگر که جلوتون ماشین باشه و حواسشون پرت باشه خودش ترمز میکنه، جاده لغزنده باشه میذاره رو دنده سنگین مثلا، یا نمیدونم خودران شده اتومبیل، یا نمیدونم از این دست. اینها چیزهایی که یعنی هوش مصنوعی، یا همین که مسافرت ها رو شما میکنید در سرزمین های ناشناخته توسط گوگل مپ. یعنی خب اولین کاربرد هوش مصنوعی، یکی از اولین کاربردهای هوش مصنوعی همین مسئله مسیریابی بود. سنسورهای مختلف میذارن، نمیدونم تشخیص چهره چی چی چی، خلاصه دنیا رو ما در شاهد این هستیم که این دستاوردها متحول کرده. ضمن اینکه این اون وقت در عرصه اقتصاد یه پیامدهایی داشته و در عرصه اجتماع یه پیامدهایی داشته. در عرصه اقتصاد شرکت‌های فراملیتی در سایه امکان تماس آنی با همه جا و حمل و نقل ارزان و ارتباطات ارزان میتونن شعب خودشونو در جاهای بکارن که اون زنجیری ارزش ارزونتر کار انجام میشه. بنابراین مثلا تولید یه اتومبیل در یک کشور انجام نمیگیره، بلکه ممکنه در 30 تا کشور انجام میگیره، چون قطعات مختلفش در جای مختلف میره، یه جای اسمبل میشه، یه جای طراحی میشه، یه جای قطعاتش ساخته میشه، یه جایی هم اسمبل میشه، بعد میره به بازار. خب بنابراین نقش شرکت‌های چند ملیتی در عرصه اقتصاد تفوق پیدا کرد. اقتصادها بازتر شدن به روی تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی نقش عمده ایفا کرد. امروز آیفون رو شما ببینید در ویتنام اسمبل میشه، در هند اسمبل میشه، سامسونگ رو ببینید همینطور، حالا آیفون قبلا در چین اسمبل میشد. خب جاشو هی تغییر میده اینا. و بنابراین آیفون رو درسته که آمریکا درش طراحی شد و شکل گرفت، ولی امروز در چین و ویتنام و هند تولید میشه و به بازار میاد. بنابراین مرزهای ملی کم رنگ تر شد، حمل و نقل ارزان تر شد، جهان یک پارچه تر شد به لحاظ اقتصادی و تعامل تجارت جهانی خیلی سریع تر است. به اصطلاح بگیم که اقتصاد جهانی رشد کرد، سرمایه گذاری جهانی هم خیلی سریع تر رشد کرد، کشورها به هم وابسته شدن. این یک پیامد اقتصادی. حکومت های ملی نقششون کم رنگ تر بود. خب به لحاظ فرهنگی این جامعه اطلاعاتی یه پیامد های باز داشته. اولا سلیقه ها یک دست شد در جامعه، یعنی شما میدونید که الان مدی که مثلا گپ میده بیرون چیه، اینجا هم ادای اونو در میاریم، اگه خودشم نباشه شبیه گپ ما میپوشیم. مثلا نسل جوان زبان یاد میگیره و در آن واحد میتونه به همون ویدیوها، به همون مثلا یوتیوب یا به همون نرم افزارها دسترسی پیدا کنه، اطلاعات وسیعی در اختیارش قرار میشه. یه اطلاع هم پزشکیه، هم اجتماعیه، هم سیاسیه، علمیه، چی و چی. درست شد؟ یک دستسازی فرهنگ، جهانی شدن فرهنگا، بست نابودن فرهنگا، کاهش تنوع فرهنگی هم پیامد اینه. فرهنگ های روبه اطلاع برای بشتن، 70% اطلاعات جهان از توسط به زبان انگلیسی داره منتشر میشه در جهان. زبان‌های محلی و بومی اهمیتشون از دست میده. این اون وقت حکومت‌های دیکتاتوری رو هم دچار مشکل کرده. سانسور کتاب، سانسور عقاید، فرهنگ، اینها یه موزلی شده. کم کم دیگه اینترنت از دست حکومت‌های ملی هم خارج میشه. تلویزیون خارج شده، اینترنت هم خارج میشه. به این ترتیب کسی نمیتونه اطلاعات رو مرزی جلوش بگذاره و این پیامدهایی برای دموکراسی داره، پیامدهایی برای مشروعیت زدایی از حکومت‌های سنتی و دیکتاتوری داره و این انفجاری است که به صدا در انتظار دولت‌های مثل جمهوری اسلامی هست. این مسائل وجود داره. به هر حال حالا نمیدونم مراد شما، اگر این بحث من در این حد میتونم بگم، اگر موافقید یه استراحتی بکنید. بله
بله بله بله، من عذرخواهی میکنم، من دوباره اعلام میکنم که ادامه جلسه دهم دکتر هادی زانوز، سیاست فرهنگ و نشر، سوال وضعیت فرهنگی امروز ما چگونه است، افق آینده علمی و فرهنگی جامعه ما رو چگونه میبینید.
خب واقعیت این است که حکومت ایران به دنبال این است که یه الگوی خاص فرهنگی رو تحت عنوان فرهنگ اسلامی در جامعه ترویج بده و در این زمینه هم تبلیغ میکنه و هم از رادیو تلویزیون، هم از طریق رسانه های دیگه، و سعی میکنه که چنین وانمود کنه که اکثریت مردم ایران به فرهنگ سنتی و مذهبی پایبند هستند و کمتر متاثر از به اصطلاح فرهنگ غربی و جهانی هستند. این مسئله چون با واقعیت اجتماعی انطباق نداره بسیار پرهزینه شده، به این معنی که سانسور روزنامه ها و مجلات، سانسور کتاب ها، سانسور فیلم ها، سانسور نمایشنامه ها، تئاتر، سانسور موسیقی، همه اینا به شدیدترین وجه جاری و ساریه و یک نوع فرهنگ موازی ایجاد شده بین فرهنگ رسمی حکومتی و فرهنگ مردم، یه شکاف روزافزونی به وجود اومده. این سیاست تبلیغی و فرهنگی نظام بسیار هم هزینه های مالی مستقیم سنگینی داره، هم هزینه های اجتماعی سنگینی داره. خب در زمینه مثلا میگم، یه مثالش شما ببینید که برای اربعین حسینی در یه حکومت سکولار که ضد دین نیست، حکومت هیچ وقت نمیتونه بیاد منابع عظیمی رو برای بسیج توده‌ای ایجاد کنه که مثلا 1 یا 2 میلیون نفر رو بفرسته کربلا و برگردونه. در شرایطی که مملکت بنزین نداره، دارو نداره، غذا نداره، به اصطلاح هزاران تن دارو، غذا، بنزین بره به مسیر کربلا تا اینکه این شوه تبلیغاتی نظام مثلا چی بشه، اجرا بشه. خب یا اتوبوس ها رو همه رو از کارخانجات و بخش عمومی و غیر نیروهای نظامی و انتظامی و اینا رو بسیج کنن تا مسافران رو مجانی ببرن سفر کربلا. این معنیدار نیست برای حکومت معمولی. اینا این کار رو میکنن. یا سرمایه گذاری های عظیمی اینا میکنن در توسعه حرم های امامان شیعه در عراق که یکیش خیلی معروفه و چند هزار هکتار شده، نمیتونم چند صد هکتار شده، 23 هکتار شده زیر سخت میشه. خب این سرمایه گذاری ها رو اینا میکنن برای اینکه وانمود بشه که مردم متدینن و خواستار فرهنگ اسلامی. با سرمایه گذاری که در زمینه حجاب میکنن، خب این طبیعی است که عامه مردم ایران یه دی بی حجاب بودن به صورت سنتی، یه دم با حجاب، کسی هم اجبار نکرده بود. این دو گروه هم از هم جدا نبودن، یعنی مادر مثلا چادر سرش میکرده، بچه بی حجاب میرفته دانشگاه. الان یه جنگ حیدر نعمتی رو انداختن بین حجاب و بی حجابی و با حجابی، و بعد گشت ارشاد داریم، نیروی انتظامی داریم، پاسدار داریم، بسیج داریم، وقت مجلس گرفته میشه قانون گذاری میکنن، زندان ها پلان، همه بسیج میشه که برای اینکه این لچک سر زنهای ایرانی بکنن. یه همچی از این آهی رو یه حکومت متعارف نمیپردازه. از اون طرف حالا وقتی که ابعاد دیگه این سیاست فرهنگی رو دنبال میکنید، شاهد پیدایش شبه علم در مقابل علم هستید. شما نگاه کنید، در جمهوری اسلامی آمدیم گفتیم که کرونا رو غربی ها انداختن به جون کشورهای اسلامی که جمعیتشون کم بشه. بعد گفتن خب اینا که دشمن ما، واکسنشون هم ممکنه که مشکل داشته باشه، برای مثلا مقتول نسل کردن مسلمین به کار بره، پس واکسن شما وارد نکنیم. بعد اومدن گفتن که ما خودمون واکسن تولید پس میکنیم. اون آقای مخبر در اون ستاد اجرای فرمان امام منابع عظیم ارزی رو در اختیار گرفت که واکسن تولید کنه. بعد معلوم شد که واکسن ایشون بی اثره یا کم اثره. بعد گفتیم که واکسن آمریکایی به هیچ وجه وارد نشه، انگلیسی وارد نشه، رفتیم از چین وارد بود که کم اثرتر بود. حالا تخمین زده شد که 100 هزار نفر اضافه مردن در اثر همین سیاست چیز. بعد یه عده رو با داشتن که بگن ویدیوهاش پخش شد اینا، شاش شطور خوبه برای کرونا. بعد یه عده آمدن از حوزه علمی قم میرفتن بیمارستان ها ملاقات مریضا و تجویزهایی بهشون میکردن طبق سنتی اسلامی. با طب سنتی اسلامی نداریم، اصلا اسلام احکام راجع به پزشکی نداره. خب بعد کم کم اومدن بالاخره الان اومدن یه دانشکده طب سنتی دایر کردن. طب سنتی سالها بود ولی سنتی اسلامی حالا دایر کرد. یعنی کم کم رقیب پزشکی رسمی و علمی جهان میخوام میشه. خب یا مثلا در عصری که میشه گردش ماه رو به دقیق ترین فرم به حسب صدم ثانیه گفت هلو هلال ماه رو میشه مشاهده کرد، در ماه رمضان هزاران نفر میفرستیم توی صحرا و بیابون، بودجه میدیم بهشون که دوربین بندازن هلال ماه رو رؤیت کنه. یا مثلا علمای شیعه میان میگن که این بیهجابی باعث خوشتالی شده. خب ترویج خرافه، ترویج شبه علم و علم دروغین دکونه شده. یعنی ما از آفات فرهنگی این رو هم داریم به اصطلاح، و عدم به اصطلاح اومدن گفتن که به اصطلاح نفوذ فرهنگی یک خطر بسیار بزرگه. در جامعه اطلاعاتی که قبلا راجبش توضیح دادیم شما اصلا میتونی با نفوذ فرهنگی غرب مقابله بکنی؟ نه، اینو تو دستور کار خودشون قرار دادن. رادیو تلویزیون ما ده ها شبکه استانی و غیره داره، 24 ساعته به زبان عربی و فارسی و نمیدونم دیگر زبانها برنامه پخش میکنه. چه اثری ازش دیده شده؟ تونستن با شبکه‌های بین‌المللی رقابت کنن؟ نه. یعنی سیاست‌های فرهنگی نظام ما به این صورته. بعد یکی از مسائل دیگه که درس فرهنگی هست تبیین فرهنگی نابرابری زن و مرده. این خیلی خیلی لطمه میزنه. یعنی اینها همه ترویج میکنن که وظیفه شایسته زن خانه‌داری و اینکه به محض بلوغ دختر باید بره شوهر کنه، بعد چند همسری هم باید رواج داشته باشه. خب در جامعه امروز با تجربه سطح سواد مردم و آموزش مردم این فرهنگ عقب مانده رو میشه ترویج کرد؟ به چه دردی میخوره؟ میتونی موفق بشی در این راه؟ نه. صدمه میزنی ها، آسیب میزنی از طریق تبعیض، ولی موفق نمیشی. و یا مثلا در حقوق جزا، خب در دنیا پیشرفتهایی شده، معلوم شده که تنبیهاتی که قوانین وضع میکنن برای هدایت مجرمین و به اصطلاح بازپروریشونه. مثلا در دنیایی که در دنیا معاصر قطع انگشتان دست یا مجازات اعدام مذمومه. خب یا شکنجه با شلاق مذمومه. ما میایم تو حقوق به اصطلاح جزامون اینها رو رسمیت بهش میدیم. اینم نوعی سیاست فرهنگی عقب مانده است دیگه. یعنی هر جاش شما نگاه کنی فرهنگ سنتی و قدیمی با فرهنگ نوین تعارض داره. دولت ما سرمایه گذاری زیادی میکنه روی این یکی و سعی میکنه اون یکی رو سخت افزارش رو جذب کنه و نکنه. یا مثلا این مشکل است که جامعه ما پیدا کرده دیگه. بلا
کنه این سوال خیلی خوبیه. نقد شما به فضای چاپ و نشر به خصوص در حوزه علوم مدیریت و اقتصاد چیه؟
ببینید در زمینه علوم مدیریت و اقتصاد آن چیزهایی که مباحثی که متعارفه چندان سانسوری نداره، یعنی در واقع در علوم سیاسی میتونه داشته باشه، جامعه شناسی بیشتر، ولی در اقتصاد متعارف نه. و ولی اگر کسی بخواد تحلیل راجع به سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بده و تحلیل جدی داشته باشه به خصوص از منظر اقتصاد سیاسی، طبیعی است که محدودیت‌های از نظر انتشارات وجود داره و در این زمینه مشکل هست. یه بحث دیگه هم اینه که ببینید باید توجه کرد که چاپ و نشر یه بخشیش توسط دانشگاهیان تغذیه میشه. دانشگاهیان در یک محیطی که به اصطلاح فرق دوغ و دوشاب از هم تمیز داده نمیشه، میان مقالاتی تولید میکنن یا مطالب و کتابهای تولید میکنن برای ارتقا، فاقد هر گونه ارزش. خب این میشه سری سازی دیگه، یعنی در واقع اینم میشه یه جور جعلیات و شبه علم تولید کردن. هیچ نظارتی هم بر این کار وجود نداره. مقاله‌ای که به درد جامعه بخوره، به درد حل گره‌گشایی از یه مسئله فنی، پزشکی، اقتصادی، اجتماعی بخوره، کمتر وجود داره، یعنی کاربردی نیستن. و این مشکلات رو ما داریم، ولی به هر حال طبع و نشر میتونم بگم که صنعت نشر ما به علت محدودیت هایی که هست و به علت تغییر تکنولوژی که باش هماهنگ نشده رو به ورشکستگی واقعیت نشریات، یعنی اینطوری بگم تیراژ کتاب ها، مجلات، روزنامه های ما به نحو وحشتناکی ناچیزه. یه سالها پیش یک روزنامه‌نگاری از ژاپن، نمیدونم یومیوری چی، آمده بود با من مصاحبه کنه. گفتم روزنامه شما تیراژش چقدره؟ گفت 2 میلیون در روز. 2 میلیون روزنامه. ما اینجا شما به روزنامه های ما فکر نمی‌کنم به 30,000 برسه الان مثلا تیراژشون. یا کتاب، مثلا در دنیا کتاب که چاپ میشه به انگلیسی، طرف میتونه مثلا اگه کتاب خیلی پرفروش و خوبی باشه میلیون ها دلار درآمد مؤلفش داشته باشه. اینجا اصلا کتاب در 100 نسخه منتشر میشه بعضی وقت، حتی من شنیدم 20 نسخه هم منتشر میکنه. این دیگه یعنی کتاب ساعت کتابخانه جامعه ما هم بسیار بسیار ناچیز و محدود و این مشکلات هست.
سرفصل علوم انسانی، اصول به نظر شما مهمترین مباحث مدیریت و اقتصادی امروز جهان چیه؟
حالا بنده که فیلسوف جهانی نیستم که راجع به این چیز حرف بزنم، ولی اینطور بگم که یکی از مشکلات عمده جهان که در سنوات آتی هم عمده تر خواهد بود مسائل زیست محیطی است و تهدیداتی است که از طریق مصرف انرژی های فسیلی، گرمایش زمین و خشکسالی که در انتظار جهانه، این به اصطلاح طوفان هایی که میشه، این آتش سوزی های جنگل ها که میشه، این خشک شدن رودخانه ها و تالاب ها که میبینیم و کویری شدن مناطقی از جهان، تهدید بزرگی است هم برای تامین غذای آیندگان، هم برای قابل زیست بودن محیط زیست برای نسل‌های آینده. این بزرگترین تهدیدی است که هست. یک. دومین تهدید نابرابری دوباره در جهان. ما هنوز هم شکاف عظیمی بین دنیای برخوردار و دنیای عقب مانده داریم. دنیای عقب مانده درگیر امور یومیه و آذوقه و آب و مسکن و ایناست. دنیای پیشرفته درگیر مد و به اصطلاح صنایع تفننی و فعالیت‌های غیر ضروری. این رو هم سازمان ملل خیلی دنبالش گشته که نابرابری ها رو کم کنن و دنیا رو محل بهتری برای زندگی بکنن، ولی خود بحران هایی هم که وجود داره به لحاظ انرژی و اخیراً با جنگ اوکراین به لحاظ غذایی و غیره، فقر رو در جهان تشدید میکنه، نابرابری رو تشدید میکنه، و بعد این فقر و نابرابری موجب مهاجرت های گسترده جمعیتی میشه. این مهاجرت های غیر قانونی و مهار نشده بلای جون آمریکا و اروپاست. به این ترتیب اقتصاد جهانی اگر کشورهای متمکن بخوان در آینده زیست آبرومندی داشته باشن و به تصرف این بینوایان کشورهای جهان سوم در نیان، باید یک کمکی تا دیر نشده به این ور بفرستن که مردم در اینجا زندگی قابل قبولی داشته باشن، از جنگ‌های منطقه‌ای پرهیز بشه، کمک‌های غذایی بشه به جهان سوم، موانع رشد اقتصادیشون از میان بره، وام بدن بهشون، زیرساخت‌هاشون رو درست کنن و آموزش‌های لازم بدن و غیره. البته سازمان‌های جهانی هم هستن که در این زمینه‌ها فعالیت می‌کنن، ولی تجربه نشون داده که کفایت نمی‌کنه. شاید این دو تا مشکل هست، به اضافه در اثر دوباره قطبی شدن جهان ما شاهد سربرآوردن چین هستیم و کشورهای دیکتاتوری مثل روسیه و کره شمالی و از نابشون که ما هم جزوش هستیم. صلح جهانی دوباره داره با این قطبندی های جهانی داره تهدید میشه که این بزرگترین مصیبت خواهد بود. یعنی الان دوباره ما شاهد این هستیم که تهدید جنگ اتمی میتونه جدی بشه. الان نگاه کنید، مانور مشترک چین و روسیه رو در دریای ژاپن، بعد حضور نخست وزیر ژاپن و کره در آمریکا و ملاقاتشون با بایدن و قراردادی که بسته، و یا زیردریایی‌های اتمی که بایدن دولتش داده به استرالیا و یه قراردادی در جنوب شرق آسیا دارن به لحاظ امنیتی با مشارکت ناتو درست میکنن، ولی میگن ما نیستیم. مانورایی که چین در دریای چین میده و نقض حریم هوایی تایوان و تهدید حمایتی که آمریکا از تایوان میکنه چه و چه، همه اینا نشون میده که حمله پوتین به اوکراین و همه اینا نشون میده که ما دوباره داریم به نوعی جنگ سرد جدید، دنیای جنگ جدید وارد میشیم که تهدید اتمی درش بالا میره و جنگ و آشوب بین المللی میتونه یکی از سناریوهای محتمل باشه. اینم بسیار بسیار خطرناک.
بحران از کجاست؟ چگونه بروز و ظهور پیدا
می‌کند بحران؟
و نحوه رفتار با آن چگونه است؟ چگونه
می‌توان
از
اون
خلاص شد؟
ببینید، بحران‌هایی که در جامعه کنونی ایران باش مواجه، محصول به اصطلاح حکمرانی غلط و اتخاذ سیاست‌های نامناسب در 40 چند سال حاکمیت جمهوری اسلامی است. این بحران‌ها را اول میشه احصا کرد، ابعادشون رو میشه گفت و غیره، و بعد میشه عللش رو هم همزمان با اون یا بعد از اون مطرح کرد. ببینید، ما یه بحران زیست محیطی داریم. کشور ایران در یه منطقه نسبتاً خشک جهان هست و خشک‌تر هم داره میشه، و منتها انتظار بر این بود منابع آب ما یک سوم منابع بارش جهانی هست. خب ما و وقت تبخیر آب در ایران خیلی بالاتر از خیلی از جاهای دیگه دنیاست. حالا یه تدبیری لازمه که منابع آب، مرتع، جنگل به درستی چی بشه؟ مدیریت بشه، هرز نره، کارایی استفاده از این منابع افزایش پیدا کنه، ضمن اینکه منافع نسل‌آتی هم حفظ بشه. ما آمدیم جمعیت رو افزایش دادیم، خودکفایی کشاورزی رو در سرلوحه شعارمون قرار دادیم. این یعنی اینکه زمینی بیشتری زیر کشت بره. 2 میلیون هکتار زمینی اضافه بعد از انقلاب زیر کشت بردیم. بعد آب زیر زمینی رو بدون توجه به ظرفیت آب‌های زیر زمینی کشیدیم بالا، استفاده کردیم. سطح آب‌های زیر زمینی کاهش پیدا کرده. مناطقی از ایران دچار فرونشست خاک شده. سطح‌های زیادی زدیم، آب رو پشت سطح‌ها نگه داشتیم، تبخیر شده، مدیریت نکردیم و با بارندگی کمتر ظرفیت سطح‌های ما کاهش پیدا کرده. و با این حال به علت سوء استفاده که در پیمانکاری سطح‌ها بوده، ده ها سطح هنوز در دستور کار داریم که بزنیم و پشتش آب ببندیم. مکانیابی غلط سطح‌ها رو داشتیم، اضافه برداشت آب رو داریم، مملکت رو فلاکت آبی رسوندیم، به ورشکستگی آبی رسوندیم، به نوعی که بازگشت از این وضعیت بسیار 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 دشوار. خب این یه موزله، محصول طبیعت آسیب پذیر و سوء مدیریت، تلفیق این دوتا شده بحران آب، درسته؟ یا مثلا بحران بانکی داریم. ما بحران بانکی ما ناشی از چیه؟ در دنیا میان بانک ایجاد میکنن، برای بانک یه حداقل سرمایه تعیین میکنن، نسبت سرمایه به دارایی های بانک رو مشخص میکنن در یه سطح قابل قبولی که بانک نتونه به راحتی ورشکست نشه. براش قواعدی تنظیم میکنن که بانک نتونه از بانک مرکزی هر وقت خواست استقراض کنه. بعدش میان برای دادن وام بانکی قواعد میذارن که بانک به کسی وام بده که چیه؟ به اصطلاح توان بازپرداخت وام داشته باشه، به پروژه وام بده که سودآور باشه. خب حالا ما هم بانک ایجاد کردیم، ما میگیم که بانک ها هر چقدر دلشون میخواد برن بانک مرکزی. دولت هم تبصره‌های تکلیفی برای بانک‌ها تعیین می‌کنه، دوباره اون‌ها رو مثل بانک مرکزی. نقدینگی ایجاد می‌کنیم، تورم ایجاد میشه. از اون ور بانک‌ها هر چقدر دلشون می‌خواد به هر کی دلشون می‌خواد وام میدن بدون هیچ نظارتی. کفایت سرمایه هم رعایت نمی‌کنه. ذخایر احتیاطی هم نمی‌گیره. اصول حسابداری درست درمونی هم نداره. رسیدگی به وام‌ها و وثائق هم درست نیست. با زیرمیزی و پول وام میده. خب نتیجهش چی میشه؟ بانک هایی که ترازنامه شون ناتراز شده، ارزش ویژه شون منفی شده، ورشکست شدن، میخوای جمعش کنی باید از کیسه دولت بدید. خب بانک که میتونست تسهیل کنه توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری رو، تبدیل به یه بیماری شده که در اقتصاد ما همجور دستمون مونده، مثل یه بیمار سرطانی که هیچ درمانی نداره رو دست خانواده مونده، همش خرج داره. اینم پس بحران بانکی مونه. بحران نظام بازنشستگی داریم که در آینده خاطر خواهد شد. صندوق های بازنشستگی ما دارن ورشکست میشن، مال فولاد ورشکست شده، بقیه صندوق ها احتیاج به کمک دولت دارن. تامین اجتماعی ما هم که به خود کفا بود دیگه از این به بعد به کمک دولتی، دولت خودش هشتش گروه نوه ملت داریم. خب بنابراین ما در آینده نظام تامین اجتماعی ما دارای آینده نداره، یعنی نخواهیم تونست پول کافی برای نسل‌های آتی از بیکاران و مستمر بگیران و بازنشستگان برایشون پول تامین کنیم. اینا رو می‌رونیم به زیر خط فقر. این شد سه تا بحران. درسته؟ بحران بیکاری داریم. تحصیلگردهای ما و جوانای ما دو برابر متوسط بیکاری بیکارن. یعنی زنان ما بیش از مردان بیکارن، نرخ بیکاری توشون. جوانای ما بیش از میان سالان بیکارن و اینها به 40 سالگی میرسن نمیتونن ازدواج کنن، نه شغل و درآمدی دارن، نه مسکنی دارن، چه و چه. مشکل بیکاری هم به صورت بیکاری پنهان هست، هم به صورت کمکاری هست، هم به صورت عدم مشارکت نیمی از نیروی کار در حد لازم در بازار کار که زنان هستن. آقا نرخ مشارکت زنان در کشورهای مسلمان خلیج فارس، ترکیه، مالزی، همه اینا مسلمانن، اندونزی، دو سه برابر ایرانه. ما اینجا این بیکاری ها رو داریم. پولی که بابت تحصیل جوان دادیم اینجا هدر رفته. مهاجرت داریم، خبره ترین ها میرن، آشغال ترین ها میان از افغانستان و عراق و جاهای دیگه. خب اینم مشکل بیکاری ماست. ترجمه کنین، یعنی به هر کجای این جامعه که دست بزنی دچار بحران اقتصادی اجتماعی، فقر و نابرابری بیداد میکنه و افزایش پیدا کرده. نابرابری منطقه‌ای که گفتم حاصلش تبعیض‌های قومی و نژادی و مذهبی وجود داره. خب مجموعه اینها اگر با توجه به پتانسیل‌های ایران که دارای منابع نفت و گاز عظیم، دسترسی به دریا داره، همسایگان ثروتمندی داره که میتونستیم از دنیا هم قرض بگیریم، هم سرمایه گذاری بگیریم، هم تکنولوژی بگیریم در خدمت مردم ایران. مثلا صنعت نفت و گاز ما رو ببینید، یکی از بدبختی های ما اینه که قطر هم از منابع پارس جنوبی نفت استفاده میکنه، ما هم استفاده میکنیم. اون به کجا رسیده؟ ما چه کردیم طوری که امسال زمستون قطع گاز صنایع سنگینه داریم؟ نفت رو 6 میلیون بشکه ساد تولید میکردیم قبل از انقلاب، الان 4 میلیون بشکه هم نمیتونیم تولید کنیم، 3 میلیون بشکه. یعنی سرانه درآمد نفتی ما بسیار بسیار کاهش پیدا کرد. سرمایه گذاری کافی نکردیم، فشار چاهای نفتی ما داره افت میکنه. بعد این وضعیت صنعت انرژی، صنعت هوایی ما رو ببین، همه قرازن، شمس العماره، همه اینا باید خارج بشه از رده، باید نوسازی بشه. برای نوسازیش 200-300 میلیارد تومان پول لازمه، کسی نداره. خب اینا بحران. بحران ها چرا به وجود آمده؟ ما دنبال نظامیگری بودیم، دنبال صدور انقلاب بودیم، دنبال برانداختن اسرائیل بودیم، دنبال برانداختن آمریکا بودیم. یعنی حرف مفت، کارهای نشدنی. 40 سال هم گونشون داده که نمیشه. نه انقلابی صادر شد، نه آمریکایی ور افتاد، نه اسرائیلی از بین رفت، و ما هنوز در خمه یک کوچه. منابعمون رو تلف کردیم، دشمن برای خودمون تراشیدیم، به منبع شر در منطقه تبدیل شدیم، از توسعه اقتصادی عقب‌تر موندیم و این مشکلات هم برای خودمون و نسلاتیمون ایجاد کردیم. ما الان در سه ساعت مشکل داریم. یکی بحران حاکمیت و مسئله مشروعیتش، یعنی ناکارآمدی و فساد و حکمرانی ضعیف. حکمرانی ضعیف نشانه‌هاش یکیش عدم حاکمیت قانونه، یکیش اثر بخشی ناچیز مقررات و بخش عمومیه. خب اینا رو داریم. یکیش فساده. گاچه خوبان همه دارن، تو تنها داری. اینه حکمرانی ضعیف، حکمرانی که به قواره مسائل و مشکلاتمون نیست، اصلا حکمرانی که مشکلات رو تشخیص نمیده، اولویتاش اولویتای مردم نیست. دوم این که مسئله مشروعیت نظامه. جامعه ما دیگه به این حکومت باوری نداره و این یه خطر خیلی خیلی بزرگیه برای خود ادامه حاکمیت و ثبات سیاسی ایران. خب این ناامنی‌های سیاسی ایجاد بکنه، اجتماعی ایجاد بکنه، آشوب‌هایی که فاصله شون هی کمتر و کمتر میشه و میتونه مشکلات عدیده‌ای برای ما به وجود بیاره. و نکته سوم اینه که ما با جامعه جهانی در تعارضیم. تا وقتی این تعارضات رو حل نکنیم، مثلا راهی برای برون رفت از تحریم ها و برون رفت از این بنبست ها نخواهیم داشت. ما باید برگردیم به سیاست همزیستی مسالمت آمیز با جهان. ما باید برگردیم به این که آزادی های به اصطلاح اولویت های مردم رو در صدر اولویت های دولت قرار بدیم، آزادی های حتی اقلی رو برای مردم تأمین کنیم، با جامعه مدنی گفتگو کنیم و دولت اصلاحاتی در درون خودش، در بوروکراسیش، در ارکان سیاسیش به وجود بیاره تا بتونه که از این وضعیت بیرون بره. ولی هر کدوم از اینا گفتنش آسونه، عمل کردنش دشوار و شاید نشدنی. برای همینه که ما در بنبست.
تاریخ معاصر، روشنفکری و ادبیات. پروژه آرته شناخت تاریخ 100 سال گذشته این سرزمین از زمان بزرگان فرهنگ و هنره. بفرمایید در نظر شما آشنایی با تاریخ گذشته چه اهمیتی داره؟ فهم تاریخی انسان از گذشته چه دستاوردی در حرکتش به سوی آینده براش خواهد داشت؟
ببینید، اصولاً تمام میشه؟
بله.
رفیقت خسته شد دیگه. کوتاه جواب بدیم تا برسیم. عرض کنم بزرگتون که ببینید، اساساً علوم اجتماعی علوم تاریخی است. یعنی مثلا شما نمیتونید اقتصاددان خوب بشید بدون که تاریخ تحولات اقتصادی جامعتون رو بدونید. نمیتونید سیاست مدار خوبی بشید بدون که تاریخ تحولات سیاسی جامعتون رو بدونید. میدونید چی بگم؟ جامعه شناس خوبی بشید بدون که آداب، فرهنگ، سنت ها یه جامعتون رو بشناسید و ارزش های فرهنگی جامعتون رو بشناسید. بنابراین تاریخ به نظر من بسیار بسیار مهمه. در جریان مطالعه تاریخ و آگاهی تاریخی است که شما میتونید بفهمید که به اصطلاح در کجای جهان قرار گرفتید، در چه برهه‌های تاریخی چه خطراتی و چه امکاناتی، فرصت‌هایی در دسترس بوده، آیا از اون فرصت‌ها استفاده شده یا نشده، چه اشتباهاتی کردن پدران ما که نباید بکنیم ما، تکرارش نباید بکنیم و غیره. توجه کردین؟ یا رابطه ما با ملل دیگه چگونه بوده، کجا اشتباه کردیم که به اصطلاح صدمه دیدیم، آسیب دیدیم، چه قراردادهایی با ملل بیگانه بستیم، خوب بوده، بد بوده، پیامدهاش چی بوده و از این قبیل. رفتار ما با همسایگانمون چی بوده، چی باید می بوده و چی شده نتیجهش. میدونی خب همه اینا رو در گروه یه درک تاریخیه، اگر اینا رو ما نفهمیم نمیتونیم به اصطلاح امروز قضاوت‌های درستی بکنیم، تصمیمات درستی بگیریم. جایگاه ما در میان ملل چجوری میشه فهمید؟ این جز مطالعه تاریخ خیلی خوب نمیتونیم درک درستی ازش داشته باشیم. حالا بنابراین من به نظرم میاد که این موضوع خیلی مهمه. حالا چون فرصت نیستی بیشتر از این
نه اصلا فرصت هست، شما ما کار داریم با آتون شما راحت باشیم. ایران با وجود رویدادهای سهمگین سیاسی و تحولات اساسی و بنیادین اجتماعی که طی قرنها بر سرش اومده، به نظر شما چگونه تونسته تا کنون به بقای خودش ادامه بده؟ عناصر کلیدی حفظ اون چی بوده؟
ببینید وقتی ما از ایران حرف میزنیم از دو تا هویت حرف میزنیم. یکی هویت فرهنگی است. ما یه حوزه تمدنی ایجاد کردیم در طول تاریخ چند هزار سالم که این حوزه تمدنی با مرزهای کنونی فراتر از مرزهای کنونی ایرانه. یعنی من میتونم بگم افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و به اصطلاح این منطقه یه جوری حتی حوزه نفوذ ما از این ور آذربایجان و حتی ترکیه عثمانی تا جاها میرفته. شعر و ادب و نمیدونم فرهنگ ایرانی حتی به دربار هند در دوره مغولان هند هم درست کشیده شده. بنابراین مثلا گفته میشه که تاج محل رو یه بنای ایرانی درست کرد، یه معمار ایرانی درست کرد و از این دست. و بزرگان شعر و ادب ما مثل مولانا هم و دیگران هم از این منطقه فرهنگی برخواستن. بنابراین زبان پارسی و این هویت تاریخ مشترک فرهنگی که هم یه جور مذهب مشترک هست، هم یه جور فرهنگ مشترک و تاریخ مشترک، این اقوام رو به هم وابسته کرده، در هم تنیده. بعد میام میرسیم به اصطلاح حوزه سیاسی که خب ایران دوران هخامنشی در واقع جزو اولین امپراتوری های جهان بوده و ما فرهنگی رو در مورد اداری امپراتوری در ایران ایجاد شده که تلاش شده که تعصبات سیاسی چیز مذهبی درش نادیده گرفته بشه. یه نوع رواداری و پذیرش مردم با فرهنگ‌های مختلف آنچنان که هستند در تمدن ایرانی سابقه داشته، گرچه در دوره ساسانیان بعدها این به اصطلاح پیشوایان دینی خیلی سخت گیری کردند و غیره. اتفاقا پاشنه آشیل ما هم همین بوده که در دوره ساسانیان به علت به اصطلاح تعصبات دینی شدید و سختگیری های کاهنان و غیره، اسلام میتونه یه قوم عقب مانده میتونه به این سرزمین رو مورد تاخت و تاز قرار بگیره و مردم در پشت حکومت ساسانیان در نیاییم و شکست بخوریم و غیره. به هر حال تنوع قومی در سرزمین ایران، چه در درون مرزهای کنونی چه در درون مرزهای امپراتوری، خیلی گسترده بوده. ولی خیلی از تاریخ‌دانان موجب شگفتی شونه که چه چیزی این خمی این رو این اقوام رو به هم بسته، هم بسته کرده و چیز نشدن، از هم جا جدانه. شاید بشه گفت مذهب مشترک یه مسئله است، زبان مشترک هست و تهدیدهایی که مشترکن، یعنی تهدیدهایی که ببین از طرف مثلا شمال آسیا از طریق ازبک ها و غیره و غیره می شده و تهدیدهایی که از جوانب مختلف از طرف عثمانی شده، می دونی از طرف شرق و غرب و جنوب و اینا، شاید تهدیدات مشترک منشأ انسجام ملی شده باشه. من دقیق واقعا نمیتونم در این مورد قضاوت کارشناسانه به دست بیارم.
به نظر شما تاثیر سیاسی اجتماعی 28 مرداد روی جامعه ایرانی آینده اون چی بوده؟ به عبارت دیگه پیامدهای اون این کودتا چی بوده و چه میراثی برای ما گذاشته؟ چگونه میتوانیم عواقبش رو پشت سر بذاریم؟
ببینید البته اقراق‌های زیادی هم در این مورد شده، حالا من کاری ندارم. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم، خب ایران مطمع نظر هم نیروهای امپریالیستی انگلیس و آمریکا بوده، هم روسیه. روسیه به خاک ایران چشم داشته و به نفت ایران هم چشم داشته در دوره استالین. آمریکا میخواست شراکت کنه در نفت ایران و امپراتوری انگلیس دیگه اون یال و کوپال دوره ویکتوریا نداشت که بخواد به تنهایی منبع نفت ایران رو قراردادشو چیز کنه. به این ترتیب مشاجراتی که به وجود اومد بر سر نفت ایران بالاخره در اواخر دوره دهه 30 یه چپه ملی شکل گرفت برای ملی کردن نفت که مصدق درش نقشه ویژه‌ای داشت و البته حزب توده به طرفداری از سیاست روسیه، طرفدار واگذاری امتیاز به روسیه بود که مصدق با سیاست بی‌طرفی منفی تلاش میکرد که نه به این ور نه به اون ور امتیازی داده نشه. به هر حال قائله روسیه با هوشمندی قوام فیصله پیدا کرد، به این معنی که قوام در سفری که به مسکو کرد وعده داد به استالین که من قراری با شما میذارم سر واگذاری امتیاز نفت شمال، مشروط به این که مجلس ایران بعد از تشکیل تصویبش کنه. یه وعده سر خرمن داد، به اضافه این که غربی ها هم تو شورای امنیت سازمان ملل فشار سنگینی رو روسیه میبردن که باید نیروها تو از ایران خارج کنی. بالاخره اون قبل از ملی شدن نب اونا که سال 25 اینجوری ها تخلیه کردن ایران و اشکانشار یا مرم با یه حالا کوپال بعد از تخلیه اون وارد تبریز شد و مخالفین رو یه تعدادی رو زدند و کشتند و به عنوان یک ظفر و پیروزی در تاریخ ایران به اصطلاح سعی کردن که ثبتش کنند. منتها قائله نفت، مشکل نفت، مصدق احساس میکرد که از دو سو در تهدیده، باز یکی از طرف حزب توده و روسیه و یکی از طرف غرب انگلیس، استعمار انگلیس. در این میان مصدق تمایل داشت یه مقدار به سمت آمریکا که با بادرمیانی اون و وساطت اون بتونه قراردادی رو به امضا برسونه. مصدق بیم اون داشت که حکومت که ضعیفه شاید حزب توده بخواد یه کودتایی شکل بده و ایران رو به دامن اردوگاه شوروی بیاوره. از اون نگران بود و با آمریکایی‌ها هم بحث و جدل داشتن. منتهای مراتب واقعیت اینه که چیز نشد. احساس من اینه که سیاست واقع بینانه در قبال نفت نتونستن ملیون اتخاذ کنن. ما باید آخرین پیشنهادات دولت آمریکا رو میپذیرفتیم و وساطت بانک جهانی رو اینا رو میپذیرفتیم و قرارداد 50-50 رو هم همون موقع قبل از کودتا میتونستیم امضا کنیم، نکردیم این کار. وقتی آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که اصلا با این دولت نمیشه سازش کرد، خب به طرح انگلیسی‌ها در جبه کودتا لبک گفتن و پاسخ مثبت دادن و ارتجایون داخلی هم مثل آقای کاشانی، مثل برادران میر اشرافی و آقای بقایی، مظفر بقایی و دیگران پشت پرده همراهی کردن. بعد هم دیگه کودتا هم وقتی سرهنگ نصیری رفت و نامه شاه رو راجع و عزل ایشون داد و ایشون هم قبول نکرد و توقیفش کرد، سرهنگ نصیری رو کم و بیش شکست خورده بود. اگر نبود بسیج لاتلوتای تهران توسط کاشانی و بقایی و برادران میر اشرافی و دیگران، کودتا به سرانجام نمی‌رسید. از انگلیس پیام دادن که آقا اینا شما برنامه‌تون ادامه بدید، اون شکست خورد. اینا برنامه‌شون ادامه دادن. مصدق به اینجا رسید که یا باید از حزب توده و سازمان نظامیش بهره ببره یا باید بپذیره شکست. بعدها گفت که من به جای اینکه بین دره و کوه رو انتخاب کردم، به جای اینکه بیفتم ته دره زدم به کوه. یعنی اصلا فعالیتی در مقابل برای جلوگیری نکرد دیگه. یعنی به نظر میاد که با ورود آمریکا یا انگلیسی ها به کودتا دیگه امیدش قطع شده بود. واداد حل شد مسئله اینطوری، کودتای 28 مرداد پیروز شد. اما پیامدهاش چی بود؟ ببینید پیامدهاش یکی این بود که بعد از کودتا یه حکومت نظامی شکل مسلح که ظاهری اومد سر کار، تیمور بختیار هم گذاشت که پایه‌گذار بعدن ساواک شد و اینا. بعد شاه به شدت بدبین شد به سیاستمداران داخلی کشور و حتی به قدرت‌های غربی هم بدبین بود. شاه یه نوع بدبینی ذاتی داشت راجع به همه اطرافیان، نخست وزیر، دیگران دیگران، و ضعیف و نفس بود یه جورایی. حالا ایشون بعد از کودتا سعی کرد ارتش رو تقویت کنه، روابطش با آمریکا تحکیم کنه و تا میتونه ملیون و مذهبیون و توده‌ای ها رو سرکوب کنه. توده‌ای ها رو که سازمان نظامیشون قبل از سال 36 تا سال 36 منحل کرد و یه تعدادشون هم اعدام کرد و رهبرانشون هم فراری شدن و متوارشون. جبهه ملی رو به رسمیت نشناخت، باشون همکاری نکرد و جنبش خمینی رو هم که به شدت سرکوب کرد در سال 42. و جالب اینه که بعد از 10-12 سال همین طیب حاج رضایی و اون رمضان یخی شده بودن همدست چیز خمینی که اونا رو هم سرکوب کرد و اعدام کرد. و نهضت آزادی هم که با همت و بازرگان ایجاد شده بود سرکوب کرد. میخوام بگم که یه نوع توهم شاهانه بهش دست داد. دهه 40 دهه سرکوب ملیون و مذهبیون بود و توده‌ای ها، یعنی ریشه‌کن کرد تاریخچه احزاب سیاسی رو و روشنفکران رو نومید کرد از اینکه با این رژیم میشه صحبت کرد و مذاکره کرد. دهه 50 که رونق نفتی بود بیشتر ببخشید یابو برش داشت، یعنی فکر که همون دوتا حزب فرمایشی ملی و حزب ملیون و حزب مردم بود و حزب ایران نوین و اینا رو هم تعطیل کرد حزب رستاخیز سال 54. گفت هر کی بخواد بیاد عضو این حزب بشه، هر کی نمیخواد بره. اینجا بود که دانشجویانی که رادیکال شده بودند و از سیاست‌های حزب توده نفرت داشتند، از رژیم نفرت داشتند، در دانشگاه‌ها سازمان‌های چریکی رو انداختند. چریک‌های فدای خلق، پیکار، مجاهدین که پیکار از دل اونا در اومد و اینا، و و بعد اونجا بود که آقای پرویز ثابتی و ساواک تلاش کردن که به شدت اینا رو سرکوب کنن. من خوندم، مطالعه کردم اینا رو، 260 نفر کشته شدن در این جنبش چریکی. جامعه رادیکالیزه شد، روشنفکران از اینکه اصلاح طلب باشن نومید شدن، همه انقلابی تحت تاثیر جو جهانی. آشی رو که برای ما در 28 مرداد پختن به صورت خمینیزم و پوپولیزم در بهمن 57 آماده شد و انقلاب شکوهمند مردم ایران به اصطلاح یه جوری پیوستن همه اقشار ملت به خمینی یه عملش خود شاه بود. برای همینه که بازرگان در بعد از انقلاب گفت که انقلاب ایران دوتا رهبر داشت. خیلی آدم سریع بود. یه رهبرش آقای خمینی بود، رهبر ایجابیش. رهبر سلبیش شاه بود. واقعا من یه مقاله‌ای نوشتم نشون دادم که انقلاب ایران یه رهبر شاه بود. اون نابرابری درآمد که قبلا گفتم به اضافه اون سرکوب احزاب سیاسی و بعد آزاد گذاشتن مذهبیون و تشکل‌های مذهبی و کم اهمیت دادن به اونا، درسته به اونا میگفت ارتجاع سیاه ولی باج میداد بهشون، به اینجا رسید. پس پیامدهای دراز مدت کودتای 28 مرداد سنگین بوده، منتها با کمک شاه و روشنفکران و توده ها هممون آشو به هم زدیم تا این سمنو رو برای ما پخت. ما همش منتظرم اون صفحه آخر برسی، تو هم که نمیرسی. اینم بابا کلافه شو. خب بگو بینیم.
سرفصل جهان امروز آزادی و امنیت. از نظر شما آزادی چیست؟ آیا این آزادی نامحدوده؟ مرزهای آزادی کجاست؟ در چه شرط اجتماعی میتوان از فقدان آزادی صحبت؟
ببین آزادی به معنای لیبرالی اون، نه اینکه بد باشه ها لیبرالی، وقتی میگم آقا اینجا فحشه ولی نیست، به معنای لیبرالی اون آزادی از جور دولت و مذهب. این نوع آزادی، آزادی منفی بهش گفته میشه، توجه کردید؟ و خب این آزادی رو در میان اقتصاددان ها مثلا بگم آدام اسمیت طرفدارشه، جان استوارت میل که معروف طرفدارشه، جان مینارد کینز هم که در قرن بیستم بزرگترین اقتصاددانان جهان بوده طرفدارشه، نمیدونم آقای فریدمن هم که اقتصاددان راست هست، راستگرا هست، نئوکلاسیک هست، طرفدارشه و غیره. در میان سیاست سیاسیون هم همه کسایی که طرفدار جامعه سرمایه‌داری هستند طرفدار این نوع آزادی هست. منتها آزادی یه معنی ایجابی هم داره، یه معنی مثبت هم داره. معنی مثبتش اینه که آزادی علاوه بر آزادی سیاسی که جنبه منفیش رو گفتم، آزادی از فقر، گرسنگی و به معنای برابری فرصت ها یه حد اقل، به این معنی که درسته در آزادی لیبرالی تبعیض نژادی دیگه نباید جا داشته باشه و غیره، در اینجا گفته میشه که دولت وظیفه بیش از تأمین آزادی های منفی داره، باید یه نوع توزیع درآمدی بکنه که نابرابری های خیلی بد رو، ناهنجار رو جلوشو بگیره. اون چیزی که مخالف کرامت انسانی، مثلا گرسنه موندن بشر پذیرفته نیست، معلولین باید حمایت اجتماعی داشته باشن، بیکاران باید بیمه بیکاری داشته باشن، بازنشستگان باید بیمه بازنشستگی داشته باشن، یه عده‌ای که سرپرست ندارن مستمری لازم رو بگیرن. بنابراین باید نابرابری‌های اجتماعی رو تحت تخفیف بدیم از طریق مالیات های تصاعدی و یارانه ها و بعدم فرصت های آموزش، مسکن، غذای مناسب و بهداشت و درمان مناسب و سرپناه و اینا رو برای مردم تهیدست فراهم کنیم. این در معنای مثبتش آزادی. این آزادی در معنای مثبت طرفدارش سوسیال دموکرات ها که دولت رفاه رو پای گذاشتن در اروپا. لیبرال ها طرفدار این نوع آزادی نیستن. مثال میگم از میان اقتصادتون ها مالتوس رو اسمش شنیدید احتمالا، نمیدونم، یک کشیشی بود، نظریه پرداز اقتصادی بود و نظریه پرداز جمعی. میگفت که دولت هیچ کمکی به فقرا نباید بکنه، باید بذاره بمیره، حتی فاضل آبار هم نباید جمع کنه، بذاره میکروب بیاد اینا رو بکشه و کم شد. اون آزادی منفی اعتقاد داشت، ولی خب مارکس که نمیتونست اینو بپذیره، که اون البته کمونیستش بود، انقلابش بود، ولی استوارت میل هم نمیتونست اینو بپذیری تا اون دودی و دیگرانی که آمدن بعدها. بنابراین اختلاف نظر بین نظری پردازان سیاسی راجع به آزادی هست، آزادی منفی اون آزادی از مذهب، دیکتاتوری مذهب و دولت، اقتدار دولت بی قانون و تابعیت از قانونه، اون آزادی منفی به اصطلاح. آزادی مثبت شامل حمایت های اجتماعی و بیمه هم میشه که دولت رفاه تامینش میکنه به درجات مختلف، در سوئد و سوئیس خیلی بیشتر، در آلمان کمتر، یا مثلا در آمریکا از اونم کمتر. همچی چیز.
آزادی مهمتر
یا عدالت؟ کدوم مقدمه؟ خب دیگه در درجه اول آزادی به معنای منفی مهمه، آزادی از ظلم دولت و کلیسا یا مسجد، این مهمه. تا اون نباشه شما نمیتونید دولت مبتنی بر حاکمیت قانون رو داشته باشید. تا حاکمیت قانون نباشه شما دولت مردان رو نمیتونید کنترل کنید که به نفع خودشون عمل نکنن. بنابراین اول باید آزادی منفی رو دنبالش رفت و در کنار اون با آزادی هایی که گفتم که ناشی از دولت رفاه هم هست توجه داشت. بنابراین تو جامعه فعلی ما تا ما از قیده استبداد دینی و استبداد دولتی رها نشیم نمیتونیم به بقیه امور بپردازیم. در جامعه ما، در شرط تاریخی کنونی ما اون مهم. از نظر تاریخی هم در اروپا اول اروپایی ها دنبال اون رفتن، حاکمیت قانون رو برپا کردن، بعدها وقتی اختلاف طبقاتی تشدید شد راه حل های سوسیالیستی و دولت رفاه و اینا در اواخر قرن 19 هم شکل گرفت. ولی آزادی از ظلم و جور کلیسا از قرن 16 هم به بعد در سر لوح قرار گرفت.
آزادی مهمتر یا عدالت؟ ما در 6-7 سال گذشته شاهد بهار عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا بودیم. در حال حاضر شما چه ارزیابی از ماجرا و نتایجی به دست آمدش دارید؟
با توجه به گذشته
این دوران از نظر شما آزادی
مهمتره یا امنیت؟ ببینید خاورمیانه مرکز دولت‌های اسلامی است دیگه، اولا یک، دوم این که مرکز دیکتاتوری هاست، دموکراسی در اینجا کمتر ریشه گرفته، سوم این که به اصطلاح اینجا کشورهای عربی خاورمیانه بخشیشون حالت قبیله یا عشیره‌ای دارن، مثلا عراق از اون جمله است، و شکاف‌های مذهبی و قومی توشون زیاده، کردها هستن اونجا، سنی ها هستن، شیعیان هستن و غیر. در سوریه همینطور شیعیان هستن، سنی ها هستن، علویون هستند و غیر. در لبنان همینطور، اینا همه توایف و عشایر و قبایل و غیر هست. حالا نکته‌ای که هست، اگر اشتباه نکنم، ببینید حالا از لیبی و سودان و اینا بگیر بیا منطقه فراتر از خاورمیانه، شمال آفریقا، تونس، مراکش، لیبی، سودان، اینا همه این کشورها تا جنوب خلیج فارس دیکتاتوری بوده، هنوز هم حمد و شکر خدا هستن دیگه. ایران هم هست، افغانستان هم هست، پاکستان هم کما بیش، البته جزو خاورمیانه نیست ولی یه نیمچه دموکراسی داره، ولی خیلی لرزانه. اونجا هیچ رئیس جمهوری بالاخره کم شده که نخست وزیر رئیس جمهوری کشته نشه. بله خانم با کنجکاوی نگاه می‌کنید چه تمام نمیشه. حالا بهار عربی که در خاورمیانه شکل گرفت و از تونس شروع شد، طبعا خصلت شهری داشت، یه جنبش شهری طبقه متوسط بود علیه دیکتاتوری ها و فساد دولت ها، و این بعدا انتشار پیدا کرد و به کشورهای دیگر هم. در مصر که مهمترین کشور خاورمیانه عربیه، به دست این جنبش به دست اخوان المسلمین افتاد و اخوان المسلمین سیاست های بسیار غلطی در پیش گرفتن و موجب تجدید قوای نظامیون شدن و بالاخره کودتای آقای السیسی اون رو، درسته که مبارک رفت ولی غیر مبارک آمد، السیسی اون رهبر اخوان رو زندانی کرد. آدم های منفوری هم بودن، اونا هم نوع خاصی هست، حکومت دینی رو مخواستن ترویج کنن نتونستن. ما فهمید در تونس یه گوشایش های ایجاد شد، یه مقداری آزادی هایی شد و مذهبیان تونس خیلی خیلی روشن فکرتر از ایرانی ها بودن. اون آقایی که الان اسمش یادم نیست، حزبش کم کم دیگه از اون حالت مذهبی بعدن خارج شد و کم و بیش گرچه دوچار بحران دولتش ولی یک حال هوایی پیدا کرد. ولی وقتی به عراق و نمیدونم دیگه، به عراق عملا نرسید، در واقع عراق که اشغال شده بود و اینا، وقتی به سوریه رسید، خب شاهد پیدایش داعش بودیم که پیدایش داعش هم در منطقه عراق و سوریه و شامات حاصل بحران آب و کشاورزی بود و به اضافه دخالت آمریکا در عراق بود. ارتش بعثی رو کنار زدن، منحل کردن، نیروی نظامی آماده، پیاده نظام کشاورز آماده، جنگ مذهبی فرقه‌ای زمینش فراهم، اینها علم شدند و اون قتل عام و بیداد رو در سوریه بپا کردند و غیر. به هر حال یه نهضت فراگیری بود، دموکراتیک بود، خصلت شهری بود، متعلق به طبقه متوسط بود که در عمده موارد پیروز نشد و ناکام باقی بود. حالا تبعاتش برای منطقه خاورمیانه، اگه به جنگ سوریه نگاه کنی، به علت مداخلات بیجا بد، خیلی بد شد، 400 هزار نفر کشته شدن، سوریه ویران شد. ولی تبعات دراز مدتش به لحاظ تاریخی یکی از حلقه های نهضت دموکراسی خواهی بوده که اثراتش رو در آینده باید ببینیم، اثرات مثبت شد، ولی منفی ترین اثراتش رو در سوریه بر جای گذاشت.
بسیار ممنون. سرفصل آخر. شاهرخ مسکوب در کتاب روزها در راه میگوید جوان که بودم به قصد فتح دنیا از خواب بیدار میشدم، میخواستم دنیا را عوض کنم، عالمی از نو و آدمی دیگر بسازم. حالا به قصد باز کردن مغازه، روشن کردن چراغ‌ها و ایستادن به انتظار مشتری. نظرتون راجع به این عبارت مسکوب چیه؟ به نظرت ما چه درسی از اون میتونیم بگیریم؟ و برای اینکه دنیا رو بتونیم تغییر بدیم باید چی کار بکنیم؟
ببینید، خب منم کم و بیش به نسل شاهرخ و مسکوب متعلقم. اصولا البته بگم این توالی از انقلابیگری به اصلاح طلبی و قانع بودن به تغییرات جزئی در طول عمر آدم ها شکل میگیره. میخواد تو غرب باشن، میخواد تو شرق باشن، هر جا باشن. جوان انقلابی باید باشه و هست. نمیدونم، آدم هر چقدر پا به سن میذاره محافظه کارتر میشه، یعنی اصلاح طلب میشه در میان سالی. در کهن سالی ممکنه حتی محافظه کار بشه، یعنی برگرده به سنت ها و غیره. دیدید در کهن سالی خیلی پیرمردای ما حافظ میخونن، مولوی میخونن، طرفدار عرفان میشن، راجع به عشق حرف میزنن، عشق ملکوتی و چه و چه. در میان سالی میان رو هستند و طرفدار اصلاحاتند. در جوانی هم همه ما لااقل در ایران که زاد و رود کردیم، اول چپ بودیم، بعد اومدیم ملی شدیم یا ملی مذهبی شدیم، بعد اومدیم دیگه به این وقت. اون شرح حال همه هست تقریبا و خیلی چیز بیگانه با درک من از روزگار نیست.
تصوری از آینده داریم، بزرگترین دغدغه امروز شما چیه؟
والا تصوری که من از آینده ایران دارم آینده خیلی روشنی نیست، با اینکه پتانسیل ها زیاده. در بعد تاریخی بالاخره ما این گذر تاریخ رو طی خواهیم کرد، اما در آینده 10 سال آیتی رو بگم، نه چشم انداز دورتر. در چشم انداز دورتر تاریخی همه یه جور راه فلاحی پیدا میکنن، ولی تو این 10 سال 8 سالاتی تیره و تاره بازمون. ما به دموکراسی نخواهیم رسید به این سادگی و جنبش ملی ایران به سادگی میتونه پیروز نشه و ما ممکنه که دچار تجزیه بشه کشورمون، ممکنه که دوچار جنگ های داخلی بشیم و گرفتاری های عدیده داشته باشیم. البته که شانس بیاریم که گذر از حکومت خیلی پرتنش نباشه، تازه مصائب ما شروع خواهد شد. ولی حالا حالا ها به رشد اقتصادی و به آسایش نخواهیم رسید، به ثبات سیاسی.
بحران های اجتماعی چرا شما تحت تاثیر قرار میده؟ در چه شرایطی چی کار
میکنه؟ من بحران های اجتماعی رو هنوزم با دقت و وسواس دنبال میکنم و من علاوه بر حوزه تخصصیم که اقتصاده، اگر دسکتاپ کامپیوتر من نگاه کنید، هم علاقه تاریخی دارم، هم علاقه اجتماعی دارم و هم علاقه سیاسی. موضوعات متعددی طبعه‌بندی شده تو فایل ها و فولدر ها. مقالات رو میخونم، نوشتجات رو میخونم، طبعه‌بندی میکنم برای اینکه در زمان خودش از اینا بهره برداری کنم. من دارم به دقت وضعیت جامعه رو رصد میکنم، دنبال راه حل هستم، دنبال اینم اگر حرفی به ذهنم برسه تو مطبوعات در حد امکان بنویسم، تو کتاب هام بنویسم راه های مشخص اصلاحی رو. و با 15-16 جلد کتابی که نوشتم فکر کنم این دینما ادا کردم. مقاله 30-40 تا مقاله مطبوعاتی دارم که همش به مسائل روز میپردازه. اینا رو سعی میکنم به زبانی که متین باشه، قابل تحمل باشه، قابل انتشار باشه چاپ کنم، چیز کنم. به هر حال چه در خارج باشم چه در اینجا، به سرنوشت جامعه به شدت علاقمند و حساس.
اگه بخواید خودتون رو توصیف بکنین چی میگین؟ شما هویت خودتون رو در کجا جستجو میکنین یا در کجاها میبینین؟
این از اون سوالهای سهل و ممتنه. والا ببینید من بذارید طبقه بندی کنم و بگم که من کجا وای میستم در هر طبقه. من در میان اقتصاددان ها به اصطلاح یه جایی بین اقتصاددانان نیوکلاسیک و نهادگرا قرار میگیرم، بیشتر مثلا نیوکینزیان میشه گفت. در میان در سیاست طرفدار اصلاحاتم و از چپ که در جوانی طرفدارش بودم بالکل چپ کلاسیک یعنی کمونیسم فاصله گرفتم، خودم یه سوسیال دموکرات میدونم، طرفدار دولت رفاه هم. از بیاناتم هم کما بیش شما باید همین رو استنباط کرده باشید. به لحاظ رفتار شخصی به اصلا هویت شخصی و خانوادگی من آدم سبکوشی هم، جاه طلب نیستم، دنبال پول نمیگردم، راستگویی و درستکاری رو حتی الامکان سرلوحه کار خودم. تمایلات مذهبی هم من ندارم، نه ضدیتی دارم، خانم من مذهبیه، من نیست، 50 سال با هم زندگی میکنم، هیچ تمایلات مذهبی ولی ندارم، ولی هیچ وقت هم ضد مذهب نبودم، چون این بلاز شخصیتی و شخصی هم اینه. با آدم هایی که هم سنخ خودم هم کما بیشتر میکنم معاشرت کنم، آدم هایی که مجلسگوی حکومت هم سیاست رسمی هم حق و ناحق میکنن، دروغ میگن، شارلاتانن، متنفرم، فاصله میگیرم. بله اینطوری بگم، نمیدونم دیگه چی بگم.
به نظر شما خوشبختی چیست؟ ما رو کجا میتوانی یافت؟ چه ارتباطی بین کیفیت زندگی و خوشبختی وجود داره؟
من فکر میکنم که خوشبختی به احساس، یه نوع احساس درونیه که بستگی به رضایت خاطر آدم از زندگی و اسلوب زندگی داره. البته پیش به اصطلاح چی بگیم، لازمه خوشبختی برخورداری از یه تمکن مالی و آسایش خاطر مالی هست، ولی لزوماً آسایش مالی یا دویدن دنبال پول خوشبختی نمیاره. وقتی اون حداقل‌ها رو داشتی که محتاج نامرد به قول پدر من نباشی، خوشبختی رو باید در جای جستجو کنی که رضایت خاطر بهت میده. من خوشبختی رو در مطالعه، تحقیق، نوشتن، تدریس، سخنرانی، اینها من باعث رضایت خاطرم میشه، در این جاها میبینم. البته خوشبختی بود خانوادگی هم داره که آدم در کنار عزیزانش، دوستانش و رفقاش هست که در جمع خوشبختی رو حس میتونه بکنه. یه همچین چیزی دارم.
امروزا در دنیا چه چیزی بیش از همه شما رو به شگفتی وار میداره، تحت تاثیر قرار میده، چه خوب چه بد؟
والا خوبش همین هوش مصنوعیه که داره کم کم جدی میشه و پیامدهاش هم میتونه نگران کننده باشه، ولی من امیدوارم به سرنوشت دنیا. بعدش همین مسئله بحران‌های زیست محیطیه و نابرابری‌های شدید اجتماعی و جنگ ها که نگرانم میکنه.
نزدیکترین افراد نسبت به شما چه کسانی هستن؟
والا من نزدیکترین افراد، نظرتون اعضای خانواده نیست که؟ خب طبیعی است که بستگان درجه اولم فرزندانم و خانومم نزدیکترین افرادم به من، منتها نزدیکترین افراد به لحاظ عاطفی اینا هستن، نزدیکترین افراد به من از نظر فکری کسایی که همراستای فکری منن، طبیعی دیگه. بعضی از همکارانم، بعضی از دوستانم به من نزدیکن از این نظر دیگه. ولی طیف دوستان آدمم میتونه خیلی متنوع باشه و همچور یه رنگی کمانی هست که دور میشه به اصطلاح. من با آدم های با تیپ های مختلف دوست هستم و ازشون، از مصاحبتشون و معاشرت باشون لذت میبرم، ولی همشون یک جور نه. ترجیح کردید
شما چه تصوری از مرگ دارین؟ اندیشیدن به مرگ چرا با استراب، ترس یا دلهوره برای شما همراهه؟
تصوری که از مرگ دارم، من به جهان آخرت اعتقادی ندارم، برای همین روی مقدار راحتم، یعنی ترس از دوزخ ندارم. خب مرگ پایان زندگی است و در ما هست. وقتی کهنسال میشیم عنصر مرگ بر حیات غلبه میکنه، کم کم امراض میاد، ناتوانی ها میاد و به تدریج دیگه یاداوری میشه که باید بری دیگه. خب ولی این که طبیعی هم هست، سرنوشت گریزناپذیر بشر هم هست، ولی تراژدی بشر هم همینه. و این تراژدی هم اگر نبود نوع زندگی که الان میکنیم نمی داشتیم. من چرا 16 جلد کتاب می نویسم، این همه مقاله می نویسم، این همه کار میکنم؟ یه جوری برای فرار از مرگ. آخرش بخوای میخوام اسمم بمونه بعد از من، نه؟ ولی از مرگم می ترسم و سعی میکنم الکی به مرگ تن در ندم. مواظب سلامتم هستم، مواظب غذام هستم، افراط و تفریط نمی کنم، خواب و استراحتم هم مواظبم، ولی خب میدونم ناگزیره. فقط دوست دارم وقتی میاد راحت بیاد و بره دیگه، اذیتمون نکنه. 6 سال بخوابیم تو بستر بخوابیم، نه، مفاجاه، با یه چشم هم زدم بری. خیلی خوب. کم و بیش آره، فکر میکنم من راضیم، من خودم خوشبخت احساس میکنم، راضیم از زندگیم و افتخار میکنم به زندگی کردم و تجربه های خیلی تلخ شیرین زیادی تو این زندگی داشتم. ولی اگر یه بار دیگه به دنیا بیام فکر میکنم باید اعتماد به نفسی بیشتری میداشتم. من کم اعتماد به نفس داشتم. اگه اعتماد به نفس بیشتری می داشتم موفق تر بودم. نه جاه طلبی ها، اعتماد به نفس. من همیشه خودم رو کوچیک گرفتم، کوچیکتر از اون که دیگران می گیرن، حالا اسمش فروتنیه یا ترسه یا هرچی.
فکر
می‌کنم
اگه اقتصاد نمی‌خوندیم
چرا یه شغل دیگه ای رو؟ والا من اولین انتخابم زمانی که دیپلم گرفتم دانشکده فنی امتحان دادم، ولی یادت باشه اون موقع مسلول شده بودم، گفتم به و من نتونسته بودم خوب درس بخونم، برای همین اقتصاد قبول شدم تصادفا. ولی وقتی وارد رشته شدم هر چی بیشتر خوندم بیشتر علاقه مند شدم.
بزرگترین آرزوی شما در حال حاضر چیه؟
بزرگترین آرزوی من رفتن این است. همطور که بزرگترین آرزوی شما هم فکر کنم همه باشه. خب چون من آرزوی ندارم در واقع، نمیخوام بیشتر از این سواد داشته باشم، نمیخوام بیشتر از این پول داشته باشم، نمیخوام دوباره زن بگیرم، نمیخوام دوباره دیگه دارم در بهترین جای دنیا زندگی بکنم، دستم هم به دهنم میرسه، اونم چیکار؟ آرزوی من ندارم. آرزوی من خوشبختی مردم ایران، اینطوری بگیم بهتر نه؟ آره، المعنا فی بطن شاهد، هر کی اینو بشنوه میفهمه منظورم چی.
از امیدها و ناامیدیاتون برامون
بگید. الان یا در زندگی؟ من در اول جوانی که گفتم که مریض شدم بسیار ناامید بودم و فکر میکردم زنده نخواهم بود. خیلی رنجم میداد. باعث شد شاعر بشم مثلا، یه حالت رمانتیکی به زندگی داشته باشم. و این روحیه رو حفظ کردم. هنوزم به شعر علاقه دارم، به رمان و نویسندگی علاقه دارم. از انقلاب اسلامی خیلی زود ناامید شدم، خیلی زود، و خیلی ضربه مهلکی بود به من. از رژیم کمونیستی مسکو هم خیلی ناامید شدم، اینم یک شوک بزرگ بود برام. 4 شوک شاید تو زندگیم بوده، یکیش هم فوت دخترم، خیلی تلخ بود برام. به این ترتیب بیماری، فوت دخترم، اینا دوتا مسئله شخصیه، دوتا مسئله اجتماعی هم، انقلاب و ناامیدی از اون و فروپاشی بلوک کمونیست و فروپاشی رویاهای برابری طلبانه ما. بله.
قصد نداری خاطراتتون رو بنویسی؟
نصفش رو نوشتیم اگه عمری بود می‌نویسیم، ولی به نظر میاد خیلی استقبال نشده شاید به همین ده. دادم بهتون خاطراتم هم. آره.
بهترین توصیه‌ای که به شما به عنوان یک استاد و پژوهشگر اقتصادی شده چیه؟ و شما چه توصیه‌ای به جوانان دانشجویی که میخوان وارد این حوزه بشن دارید؟
من توصیه‌مو به جوانا و اقتصادتونا تو آخرین نطقی که روی توی مجلس بزرگ داشتم کردم. اگه بخوای کپیشو برات میفرستم. تا بیم دارم فرستادم یا نفرستم؟
ندادم.
اونجا توصیه هامو کردم که چجوری باشه، وظایف اجتماعی اقتصادان چیه، اونجا گفتم. اونو میتونم بهتون بدم، یادم باشه که بهت بدم، بفرستم برات. شاید تو واتساپ هم بتونم برات بفرستم یا ایمیل. ایمیل نگاه میکنین؟ خب به ایمیلت نگاه کنیم، میفرستم برات. ببین، توصیه من به اقتصادتونای جوان اینه که اقتصاد یک رشته بسیار دشواریه. با گرفتن لیسانس اقتصاد تقریبا چیزی از دستگیرتون از علم اقتصاد نمیشه. بنابراین باید تحصیلتون رو حداقل تا فوق لیسانس باید دارید. بعد با فارغ التحصیلی از دانشگاه مثل همه رشته ها، امروز انقدر علوم تغییر میکنه، نمیتونید در کتاب ها رو ببندید و برید دنبال کارتون. که نمیشه خیلی سریع، در از 5 10 سال هیچی یادتون نمیمون. بنابراین مطالعه مستمر لازمه، تجربه عملی به اضافه مطالعه. بعد یکی هم شرافت حرفه‌ای، همطور که از یه پزشک انتظار داریم که راز مریضش رو حفظ کنه، به سلامتش بیندیشه، به جیبش نگیر نکنه، از اقتصاددان هم همین انتظار داریم. به منافع جامعه باید فکر کنه، به منافع عموم فکر کنه، نه به منافع فرد خودش. و بنابراین رازدار باشه، نمیدونم. ضمناً به ترویج خرافه در علم اقتصاد نپردازه، امور علمی و غیر علمی رو باش مرزبندی داشته باشه، پس مطالعه داشته باشه، شرافتمند زندگی کنه و به ترویج خرافه نپردازه و دوچار رادیکالیزم هم نشه، چون هم خرافه هم رادیکالیزم آدم رو کور میکنه. کسایی که خیلی آتششون تنده واقعیت رو نمیتونن ببینن.
شما نظرتون در مورد پروژه
آره؟ والا نظر من این است که اگر مثبت نبود که خب شرکت نمی کردم، یک، چون آدم های معتبری معرفی کردم منو. دوم این که بسته که به حاصل کارتون داره دیگه. بنابراین حرفی که الان می زنم قطعی نیست، نه اینکه در مورد من. باید دید که چقدر، با چه سرعتی، با چه دقتی، با چه کیفیتی کارتون در میاد در مرز دیده عموم قرار میگیره و چه تأثیری میذاره. تا تاریخ شفاهی هاروارد تأثیر خودشو گذاشته، الان دیگه کارنامهش مشخصه. شما آیا خواهید توانست جا پای اونا بذارید؟ آینده نشون خواهد داد، از حالا نمیشه گفت. اگه خیلی کند برید اصلا مخاطبتون از دست خواهید، خیلی تند برید کیفیتتون میاد پایین. لازمش اینه که پیوسته برید، با متانت قوم بردارید و سعی کنید که مسائل مهم از غیر مهم تفکیک کنید و چیزی که برای مخاطبین مهمه در معرض دیدشون قرار بدید. به اضافه این که میگم سخت قضاوت کردن، چون در بین راه و شروع کارید دیگه.
بسیار ممنون
استاد
از اینکه این وقت
رو
در اختیار ما
گذاشتید.
امیدوارم که مبحثی، موضوعی، چیز خاصی هست که دوست دارید در موردش با ما صحبت بکنیم، مثلا که ما سوال کردید، در اختیار شما ما هستیم.
نه، من فکر می‌کنم بالاخره چند جلسه شد الان؟
هفت
جلسه. اگه ما حرفی داشتیم کفایت میکرد که بگیم دیگه، اگر نگفتیم نداریم حرف دیگه. کما بیش پوشش دادیم، با اینکه من خب طیف مستعدی از مسائل رو مطرح کردم، کارهای متعددی هم کردم، کما بیش پوشش دادید. از صبوری و متانت شما ممنون، از دوستان فیلم بردارم همینطور. واقعا اذیت میشدم، شنونده بودن خیلی سخته، گوینده بودن راحت تره.